آیا وهابیت را می شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه های وهابی به چه پرسش هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی. خلیل آتشین سخن تبر به دوش، بت شکن خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم نه، ولی برای عده ای چه خوب شد نیامدی. تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام، تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام، دوباره صبح ظهر نه غروب شد نیامدی. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیه و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. خیلی خوشحال هستم که افتخار دارم در خدمت شما باشم. در غیاب همکار عزیزم جناب حیدری افتخار پیدا کردم که برنامه سراب وهابیت رو که جمعه شبها این ساعت تقدیم حضور شما میشه تغییر در خدمت شما باشم. شبتون به خیر و خوشی و آرامی باشه. ایرانی عزیز که در گوشه و کنار ایران اسلامی ما رو تماشا میکنید و یک سلام و ارادت ویژه هم خدمت همه فارسی زبانانی که در گوشه و کنار این کره خاکی ما رو دارید تماشا میکنید. روز جمعه پشت سر گذاشتیم، روزی که متعلق است به وجود مقدس و نازنین آقا و مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین علیه الفدا، و یکی از اعمالی که امروز بسیار سفارش شده ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد هست. خونه های دلمون رو مصفا میکنیم، زبانمون رو خوشبو و معطر و ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد رو بر زبان جاری میکنیم که انشالله باعث جلای دل و جانمون باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب همونطوری که میدونید برنامه سراب وهابیت که این ساعت و جمعه شبها تقدیم حضور شما میشه، مباحث بسیار خوب و جالب و قابل توجهی رو در خصوص وهابیت دوستان ما مطرح میکنن و شما هم قطعا مورد استفاده و بهرتون قرار خواهد گرفت. اما امشب یک ویژگی خاصی برنامه ما داره، استثناء از شبهای دیگه، و یک مهمان بسیار عزیز و دوست داشتنی در برنامه امشب ما حاضر هستن که انشالله به موقع خدمت شما معرفی خواهم کرد. یکی از کارشناسان خوب برنامه ما حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد عباسی هستن که خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت همه بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و شب بخیر دارم. انشاءالله که در هر جای این عالم که هستین اوقات و ایام خوب و خوشی رو داشته باشین و هفته خوبی رو پیش رو داشته باشین.
خیلی متشکرم آقا، خوش آمدید. براتون آرزوی سلامتی و عزت و سربلندی داریم. اما مهمان عزیزی که امشب در خدمتشون هستیم جناب مولوی عبدالخبیر صمدانی فر. این عزیز مدیر مدرسه دینی سبیل الرشاد عرض کنم که استان سیستان و بلوچستان هستن، یکی از شهرها، مؤلف کجا؟
قصرقند.
ببخشید من این خوب ننوشتم این رو. مدیر مدرسه دینی سبیل الرشاد قصرقند هستن. این بزرگوار مؤلف مقالات متعدد، مترجم کتابهای متعدد از جمله عوامل وحدت و آسیبهای آن که این کتاب اثر عاشق الهی است. حاجا خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه سراب وحایت، مخصوصا شهر مقدس قم و شبکه جهانی ولایت.
منم خدمت معذر مبارک شما مجری محترم جناب آقای اسماعیلی عرض ادب دارم و سلام عرض میکنم و همچنین به بینندگان محترم هم سلام و عرض ادب دارم.
جناب صمدانی فر، این یک دو روز که در شهر ما بودید خوش گذشته که
الحمدلله.
خب الحمدلله، خدا رو شکر، انشالله که شما همیشه در زیر سایه حضرت حق زندگی بسیار خوب و خوش و خرمی رو داشته باشید. ما میخوایم ابتدا آشنا بشیم با شخصیت حضرت عالی، معرفی بفرمایید سوابق علمیتون رو و بفرمایید که خلاصه درس رو از کجا آغاز کردید و به کجا رسیدید، دوستان بیننده بیشتر آشنا بشن تا بریم سراغ سوالاتی که مطرح میشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین والعاقبت للمتقین. بنده عبدالخبیر صمدانی فر هستم، امام جمعه مسجد ابوذر غفاری روستای بوگ قصرقند از توابع شهرستان نیکشهر و مدیر مدرسه سبیل الرشاد. نزدیک به 50 مقاله علمی و تحقیقی دارم که در همایش‌ها و سمینارها و کنفرانس‌های مختلف کشور و استان ارائه کردم و نزدیک به 6 کتاب به ترجمه کردم که از آنها 2 به چاپ رسیده و بقیه یا زیر چاپند یا منتظر مجوز و اینها. کتابایی که به چاپ رسیدند عبارتند از عوامل وحدت و آسیبای آن، اثر گرانسنگ و گرانقدر حضرت مولانا عاشق الهی بلندشهری، یکی از اساتید برجسته حوزه علمی دارالعلوم کراچی و جامعه مدینه منوره دانشگاه مدینه منوره عربستان که اکثر علمای تراز اول سیستان و بلوچستان شاگردان ایشون هستند. دومین کتابی که به چاپ رسیده گفتمانی در نقد وهابیت اثر مولانا محمد حسن جان سرهندی مجددی که مؤلف محترم نوه مجدد هزاره دوم شیخ احمد سرهندی که در واقع اهل هند هستند.
بله.
این کتاب ها از سبب خدمت شما که مولانا عاشق الهی بلندشهری در ابتدا در حوزه علمی دارالعلوم کراچی استاد حدیث بودند، نزدیک به 80 جلد کتاب در موضوعات مختلف حوزوی و اجتماعی به رشته تحریر در آوردند. آخرین کتابی که ایشون به رشته تحریر در آوردند همین اثر گرانسنگ است که عوامل وحدت و آسیبای آن است که من خواهش میکنم از اتاق فرمان که این کتاب رو نشان بدند. عوامل وحدت و آسیبای آن که اصالتاً اردوست. زمانی که من این کتاب رو ترجمه کردم و این کتاب به دست عموم مردم رسید خیلی ها تشکر کردند و تقدیر به عمل آوردند که اثر استاد مولانا عاشق الهی بلندشهری که از علمای برجسته پاکستان و عربستانه. ایشون بعدن زمانی که دانشگاه مدینه منوره احساس کرد که ایشون یکی از علمای برجسته پاکستانه، نامه نوشت به مدیر حوزه علمی پاکستان دارالعلوم کراچی پاکستان که اگر اجازه بدن ایشون بیاد در دانشگاه مدینه منوره، جامع مدینه منوره ایشون تدریس بکنه، که بعدن ایشون هجرت کردند و آنجا رفتند.
بله.
گفتمانی در نقد وهابیت اثر مولانا محمد حسن جان سرهندی است که این کتاب عربی من از اتاق فرمان خواهش میکنم که
نشون بدم.
نشون بدم.
خیلی عالی. بله.
مولانا محمد حسن جان سرهندی مجددی نوه شیخ احمد سرهندی است که معروف به مجدد هزاره دومه. با توجه به این که در هند هندوها مشکلاتی به وجود آوردند و هیچ کسی نمیتوانست که اسمی از اسلام و ذبح گاو کاملا ممنوع بود، اینها حضرت شیخ احمد سرهندی جرأت پیدا کرد که ذبح گاو رو اعلام بکنه و بعضی از کارهایی که کلا ناممکن بود انجام داد و مشهور شد به مجدد الف ثانی، مجدد هزاره دوم.
درسته.
مؤلف محترم مولانا محمد حسن جان سرهندی مجددی نوه از خدمت شما مجدد الف ثانی است که یکی از بزرگواران که تقریض نوشته اینجا، من خواهش میکنم از اتاق فرمان که اینجا رو نشان بدند، تقریض نوشته، تقریض مولانا محمد قاسم سکروی است که اینجوری معرفی میکنه مؤلف محترم رو که خداوند بزرگ بار دیگر بر مسلمانان منت نهاد که برای حفظ و گرامی داشت اعتقادات آنان فردی رو به تالیف کتابی مفید موفق کرد که البته این فعالیت تازه‌ای در خانواده او بشمار نمی آید، زیرا احقاق حق و ابطال باطل از خاندانش به او ارث رسیده است. آری او از سلاله شیخ احمد سرهندی مجدد الف ثانی است، کسی که رایش موافق و شخصیتش فاروق بود. او کسی بود که هنگام طغیان فساد در هند تا آنجا که ذبح گاو در آنجا ممنوع شده بود و هیچ کسی جرأت نداشت از اسلام و از حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم اسمی ببرد و درباره شعار اسلام همانند ذبح گاو و نبوت کتابایی نوشت و برای احیای کلمت الله بسیار کوشید. این اثر از ایشونه.
درست. خب کتاب دیگه هم میخواید معرفی کنید، خیلی خلاصه تر بفرمایید جناب مولوی که ما انشالله بتونیم در وقتمون هم صفحه جویی داشته باشیم.
حقوق زن در اسلام رو من ترجمه کردم، اثر دکتر ذاکر نعی که زیر چاپه، و پنج تن پاک هم اثر یکی از اساتید دانشگاه لاهوره که در غیر حیات من مجوز گرفتم از ایشون ترجمه کردم، منتظر مجوز هستم که انشالله به چاپ برسه.
درست. یکی از کتابی هم که ترجمه کردید کتاب الاصول الاربعه فی تردید الوهابیه هست. اینم یک توضیح مختصر ابتدا بفرمایید در مورد این کتاب تا من سوالات دیگر بپرسم خدمتتون.
این کتاب رو من برای
الان اینجا هست کتابش؟
همین کتابه.
آها خب همین هست که با این اسم در واقع اومده. درسته؟ خب اگه توضیح مختصری بفرمایید تا من سوال دیگه.
اصول الاربعه فی تردید الوهابیه به زبان عربی بود. این حدود 90 سال قبل نگاشته شده توسط مؤلف محترم که من احساس کردم برای تبلیغ در بین جوانان و آگاه کردن آنان و به منظور جلوگیری از ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی به ترجمه این کتاب اقدام کنم.
خب به نظر خودتون چقدر موفق بودید و چقدر حالا خوانندگان تونستن اون محتوایی که شما ترجمه کردید اثرگذار باشه؟
این کار رو من از شما خدمت شما که برای بینندگان توضیح بدم که من اولین نفر نیستم. این احساس قبلا بزرگان ما احساس کرده بودن، قبلا از جمله جناب آقای مولانا عبدالرحمن چاباری امام جمعه محترم اهل سنت چابهار و مدیر مدرسه جامعة الحرمین قبلا در نقد و رد وهابیت اقدام به ترجمه کتاب کرده بود که الان اینجا حاضر است. من از اتاق فرمان خواهش میکنم که این کتاب رو نشون بده. عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت اثر فخر المحدثین مولانا خلیل احمد سهارنپوری که مولانا عبدالرحمن سربازی و چاباری این کتاب رو ترجمه کرده. ایشون هم تنها نیست، بلکه بزرگواران دیگری علمای طراز اول بلوچستان هم اقدام به این کار رو کردن. مولانا محمد یوسف حسینپوری، مولانا محمد یوسف حسینپور ببخشید، هم مقالاتی در اختلافات حنفیت با وهابیت نگاشته که اینجا غیر شده. من خواهش میکنم که اینو دقیقا نشون بدید. مولوی محمد حسین حسینپور تضاد عقاید حنفیت با وهابیت مقالاتی داره که منم احساس نیاز کردم که برای تبلیغ و آگاه کردن جوانان این کار رو بکنم که ما احناف یه سری اختلافاتی با وهابیت داریم.
پس من اینجوری میتونم بگم از فرمایشات شما که ما و شما یک دشمن مشترک داریم و اون وهابیت هست که در واقع به دنبال این هستن که ضربه بزنن به اهل تسنن و به شیعیان، حالا چه از ابعاد علمی یا از ابعاد دیگری که گاهی تلاش میکنن و کوشش میکنن. میپذیرید این کلام من رو؟ یه خیر
تقریبا که ما اختلاف داریم. بله
درست. خب خیلی متشکر هستم جناب مولوی صمدانی فر. خدمت شما عرض بکنم که حالا من قبل از اینکه سوال بعدی رو خدمتتون بپرسم، ما یک کلیپی هست، این کلیپ رو با هم تماشا کنیم. دوستان بیننده، همکارام اتاق فرما زحمت بکشن کلیپ 201 رو پخش بکنن تا انشالله در خدمت استاد خواهیم بود.
به هر صورت این فتنه این تلقی شده از نگرد علمای اهل سنت و جماهید اهل سنت و مذهب عربه و حالا به رشد خیلی تجیبی و بدجیبی بردن که به علمای دیگر هم نشتن علامه شامین و معروف و سید محمد امین بن عبدین بیر اینها مثل خوارج عمل می کنن و دارهای دارم می کنن خود را فقط مسلمان می شمارن و غیر خود را مسلمان می کنن و هر کلی مسلمین را اینها خوشتن مسلمین را مثل خوارج جایز می دنن برو خود را فقط مسلمان می شمارن و غیر خود را مسلمان می کنن و هر کلی مسلمین را اینها خوشتن مسلمین را مثل خوارج جایز می دنن برو خود را فقط مسلمان می شمارن و غیر خود را مسلمان می کنن و هر کلی مسلمین را اینها خوشتن مسلمین را مثل خوارج جایز می دنن برو و کسانی هم که مثلا بعضی مقاطر ما اصطلاح داریم اونجا آوردن که سکوت مثلا فلان روستا، سکوت فلان روستا دست فتح وهابیه یا تشرف اونها به اسلام، سکوت فلان روستا دست فتح وهابیه یا تشرف اونها به اسلام، سکوت فلان روستا دست فتح وهابیه یا تشرف اونها به اسلام، سکوت زرفا و تشرف هم به اسلام. مثلا شهر زرفا سکوت کرد در فلان تاریخ و اینا مشرف شدن به اسلامی که اونها مورد نیت و نظرشان بود. نقشنویت داشتن این زندگی نامه خود نوشتی شون هست که زندگی نامه خودش نوشته و سفره ها رو در حرمین داشته و تراجماتی که در اون موقع جهت تزدیه که دولت عثمانی و با تحریک انگلیس ها نهزت و رحالی انجام می داره ایشون می کلمان در همون نشخیات که من ما اطرافی در تاریخ بودیم با شیخ من شیخ رهین مولانا محمود الحسن در ماه مبارک رمضان اینها شبها ما نماز تراویح تو یکی از مساجد تاریخ ادا می کردیم بدوله های توف اینا توی همین مسجد اطراف مسجد در برد می کند و افتاده که اندازه می کردن بدوله های توف اینا توی همین مسجد اطراف مسجد در برد می کند و افتاده که اندازه می کردن بدوله های توف اینا توی همین مسجد اطراف مسجد در برد می کند و افتاده که اندازه می کردن اون تک توی مسجد حرام چکار کردن توی خدیف هستش که کجاز را زیرین در خود مسجد حرام مولد تحاجم و حمدر بلد گشتان قرار دادن کجاز را زیرین در خود مسجد حرام مولد تحاجم و حمدر بلد گشتان قرار دادن کجاز را زیرین در خود مسجد حرام مولد تحاجم و حمدر بلد گشتان قرار دادن و رسولت کلی در این نقشه های سیاسیشون آمدن حتی با کجاز را همه کردن در سرزمین حرام مثلا رفعت باشا در مرآت الحرمین می نیسه که وقتی که ما اون رفعت المحمد را ایشون به اصلا فرمانده می کرد صارفین و جلدان کسانی که از مصر اون این غراف کعبه که همی می شد از سری که کعبه سیز و تا ینبو و از ینبو می بردن به مدینه می نوبرن و شده رو از اونجا می آوردن به طرف مکه معظمه چندین سفر این سفر داشته به من حرمین شریفین و کتاب مراد و حرمینش کتابی در حال خودش خیلی ارزشمند هست. این افسر بوده فرمانده نظامی بوده عکس خودش هم تو این کتاب داده با اون مدالههای و نشانههای افسری به سلام بگفتیم ما در منا مثلا اولان منا خود در اونجا در منا بودن این دفعه دیدیم این بازیه نشینان و آرار را بدونی را قدر میکردن از طرف دو تا کوه جبل سلیل و جبل زن اینا تیر اندازی بگنن در برنامه زائر و حجاج مکه و مدرمه و حرم شدیدن بازیه نشینان و آرار را بدونی را قدر میکردن از طرف دو تا کوه جبل سلیل و جبل زن اینا تیر اندازی بگنن در برنامه زائر و حجاج مکه و مدرمه و حرم شدیدن بادیه نشینان و آرار را بدونی را قدر میکردن از طرف دو تا کوه جبل سلیل و جبل زن اینا تیر اندازی بگنن در برنامه زائر و حجاج مکه و مدرمه و حرم شدیدن تا این بیکفایتی حکومت عثمانی را به مردم اثبات بکنند و برو بکنند.
خب دوستان بیننده، این کلیپی که با هم دیدیم صحبت‌های عبدالرحمن سربازی که یکی از مولوی‌ها بودند و در خصوص جنایاتی که وهابیت داشتن توضیحاتی رو دادن که حتما شما توجه فرمودید. ما یک مهمان عزیز داریم که در برنامه امشب سراب وهابیت حضور دارن. یک بار دیگه این رو عرض می‌کنم برای کسانی که شاید تازه به جمع بینندگان ما پیوستن، جناب مولوی عبدالخبیر صمدانی فر و حضور دارن در برنامه سراب وهابیت. جناب مولوی خدمتتون عرض کنم که حالا سوالی که می‌خواستم بپرسم با توجه به این کلیپی که الان پخش شد و دوستان بیننده هم توجه کردن، اصلا آیا وهابیت وجود خارجی داره یا خیر؟ چون دائم میگن که وهابیت و اهل سنت یکی هستن و وهابیت وجود نداره و این ترفند شیعه هست، یعنی میگن که ما شیعیان این کار رو کردیم بگیم که در واقع جدا هستن. می‌خواستم نظر شما رو بدونیم.
ببینید، من مختصر توضیح نظر مبارک شما و بینندگان محترم عرض میکنم که وهابیت، اصطلاح وهابیت، پیروان محمد بن عبدالوهاب رو میگند.
بله.
کسانی که پیروان امام ابو حنیفه هستن اونها رو حنفی میگویند و کسانی که پیروان امام شافعی هستن شافعی میگند. اختلافاتی بین احناف و شوافه و بین وهابیت وجود داره. کسی که حنفیه وهابی نیست، کسی که شافعیه وهابی نیست.
درسته،
اینا فرق دارن، اختلافات وجود داره. اگر اختلافات وجود نمی داشت، بزرگان اهل سنت از احناف همانند مولانا خلیل احمد سارنپوری که کتاب المهند در المفند رو نگاشته و جناب مولانا عبدالرحمن چاواری آن رو به چیز ترجمه کرده، اینها اگر اختلافی نمی بود، من یک بار دیگر خواهش میکنم از اتاق فرمان که کتاب رو دوباره نشون بدن که عنوانش هست عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت. اگر اختلافی بین احناف و وهابیت وجود نمی داشت، اصلا نه کتابی به نام المهند المفند برش تحریر در نمی اومد، یا اینکه مولانا عبدالرحمن چاباری احساس نیاز نمی کردن که ترجمه کنن. طبعا احساس می کردن که نیاز هست که این کتاب ترجمه بشه و به منصه ظهور برسه، به دست مردم برسه و جوانان ما، مردم ما، احناف ما آقا باشند که ما یه سری اختلاف داریم با وهابیت. اینجا بوده که ایشون دست اقدام به این کار می زنه. علاوه بر آن، کتابی دیگر که اثر بسیار گرانسنگ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی است که بینندگان محترم دارن میبینن کتاب رو، که این کتاب اثر همانطوری که میبینید مولانا سید حسین احمد مدنی که به لقب شیخ الاسلام معروف بوده، کتاب شهاب ثاقب که در جواب حسام الحرمین، کتابی که مولانا احمد رضا خان بریلوی به نام حسام الحرمین نوشته در رد و تردید دیوبندی ها، مولانا حسین احمد مدنی میاد شهاب ثاقب رو می نویسه، ضمن این که در شهاب ثاقب اختلافاتی که بین احناف گروه دیوبندی با وهابیت هستش هم ایشون اینجا مطرح میکنه، حدود 12 اختلاف رو که اگر نیاز باشه من بعدا اشاره میکنم و کتاب رو باز میکنم.
درست. انشاءالله. خب خیلی متشکرم از شما جناب استاد عباسی، نظر شما رو هم بدونیم در این زمینه که واقعا این نکته‌ای که حالا اشاره کردم و سوالی که از جناب مولوی پرسیدم نظر شما رو هم بدونیم ممنون میشم.
ممنون جناب اسماعیلی، خیلی خوشحالیم از این که جناب مولوی صمدانی‌فر به برنامه ما تشریف آوردن و میهمان برنامه ما و میهمان شبکه جهانی ولایت شدن. الحمدلله و المنه، ایشون دومین عالم اهل سنت هستن که به برنامه ما حضور پیدا میکنن و در رابطه با وهابیت مطالبشون رو و مستندات علمیشون رو در رد وهابیت و در نقد وهابیت بیان میکنن. ایشون الحمدلله صاحب کتاب هستن، گفتمان در نقد وهابیت، دیگه خودشون دست به قلم در رابطه و در رد وهابیت و اقدام کردن. این بحثی که مطرح کردن و دائم دارن سعی میکنن این مطلب رو بازگو بکنن در رابطه با اینکه اهل سنت و وهابیت یکی هستن و شیعه داره این دو رو جدا میکنه از هم، خب این به طور قطع این گونه نیست. جناب مولوی صمدانی‌فر به خوبی اشاره داشتن که یک حنفی وهابی نیست و اگر وهابیت وجود نداشت این همه کتاب در رد وهابیت با نام وهابیت با لقب وهابیت تألیف نمیشد. این کتاب ها رو شیعه ننگاشته بر علیه وهابیت که ترفندی باشه بخواد بین وهابیت و اهل سنت اختلاف ایجاد بکنه. این مؤلفین این کتاب ها از علمای بزرگ مذهب حنفی و دیوبندی هستند و دیگر علمای اهل سنت از مذهب شافعی و غیره هم که کتاب نوشتن اشاره به نام وهابیت. شما ببینید زینی دهلان از علمای مذهب شافعی مفتی مکه مکرمه است، کتابی داره با نام فتنة الوهابیه که به نام فتنه وهابیت و اومده جنایات و تاریخ اونها رو بیان کرده. در همین کتابی که جناب مولوی صمدانی‌فر نشون دادن به نام تضاد در عقاید حنفیت با وهابیت که مجموعه سخنرانی و مقالات در رد وهابیت هست، یک مقاله‌ای در صفحه 136 آغاز میشه که مولوی محمد یوسف حسین پور از علمای سیستان و بلوچستان و از علمای مذهب حنفی این مقاله رو نگاشتن به نام مشخصه های وهابیت از نظر احناف، که ویژگی های وهابیت رو و اختلافات احناف با وهابیت رو دارن بیان میکنن. بعد در رابطه با اختلافات ایشون میگه کتابی در این زمینه وجود دارد از علامه حسین احمد مدنی که ایشان در آن مذهب حنفی رو از مذهب وهابی جدا ساختن و البته در این باره چند مسئله وجود دارد که میخواییم آن را برای شما عرض کنیم، ولی ممکن است این کتاب احمد حسین مدنی همین کتاب اشعاب ثاقب بود که ایشون آوردن و حالا احتمالاً در رابطه با اون مطالبی هم عرض خواهند کرد. از شخصیت های طراز اول هندوستان در مذهب حنفی هستند. میگه ولی ممکن است بیشتر از آنچه من میگویم نظریات ما با وهابیت فرق داشته باشد، ولی من آنچه را مطالعه نمودم بیان میکنم. بعد مطالبی رو بیان میکنه، میگه نظریه دیگه‌ای که نظریات رو میاد نظریات وهابیت رو مشخص میکنه که اینها چه ویژگی‌هایی و چه اختلافاتی رو با احناف دارن. نکته دیگر مقاله دیگری است که جناب مولوی مقیمی از علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان در شهرستان خاف این مقاله را نوشتن، وهابیت را بهتر بشناسیم. مقاله مختصر و کوتاهی است اما نکات جالبی رو ایشون در این مقاله اشاره کردن، از جمله اینکه می‌نویسن مدارس علمی وهابی ها با پول انگلیس و توسط سعودی ها اداره میشد. مسلمانان هند صدی 90 یعنی 90% مسلمان هند از وهابیت متنفر بودند. بیا در ادامه در جای دیگر می نویسه که اونها عربستان را مملکت سعودی نام گذاشته و آثار باستانی 850 ساله را که بر قبور ائمه اطهار و صحابه کبار یادگار مانده بود با خاک برابر کردند و قلوب مسلمین جهان را مجروح ساختند. خطر وهابیت را خطر خردی نباید دانست. ببینید مولوی مقیمی از علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان خطر وهابیت رو دیگه ما که نمیگیم وهابیت که بگین آقا شما شیعه این میخواین دشمنی بکنید یا عنادی دارین که دارین این مطلب رو بیان میکنید، میگه خطر وهابیت رو خطر خردی نباید دانست، بلکه مثل گرگیست که پوست میش بر خود کشیده و داخل رمه میشود. چرا؟ چون با نام رسول گرامی اسلام، با نام توحید، با نام قرآن اینها وارد جماعت مسلمان ها شدن و خود رو مسلمان لقب دادن و اومدن دارن یه همچین اقدامای انجام میدن. بعد در آخر اینطور میگن ایشون، سخن آخر آن که علت این که انگلیس وهابی ها را بر مرکز اسلام مسلط کرد، برای این که عقاید شوم وهابیت تا اکناف عالم مردمان ساده لوح را به دام تزویر خود بیاندازد. من خودم مبارزه با وهابیت را جزء وظایف دینی خود میدانم. ایشون این مطلب رو می‌نویسن. یا در کتاب، همین کتابی که جناب سعدانی فر ترجمه کردن، گفتمانی در نقد وهابیت، ایشون در یکی از کسانی که به این کتاب اومدن تقریض زدن، مولانا محمد حسن کتباری، مفتی بلوچستان هست. ایشون در تقریض خودشون میگن که حالا در شرایطی که شیطان داره این اقداماتی انجام میده و دیگه هیچ صدای ارهنی یا بلال به گوش نمیرسد و احدی از اعتقادات اهل سنت و جماعت دفاع نمی کند،
تعبیر به شیطان کردن.
بله، بلکه این در حالی است که پیروان مذاهب باطل مانند مرزائیت و وهابیت در اذلال مردم بیش از پیش میکوشن، یعنی دارن تلاش میکنن مردم رو اذلال بکنن، مردم رو به گمراهی بکشونن.
درست.
به این مردم فقط شیعه نیست، مقابله با شیعه نیست، بلکه بسیاری از اینها اهل سنت هست، همونطوری که جناب سعدانی فر اشاره فرمودن که برای کتاب رو ترجمه کردن برای آگاهی جوانها و مردم. بعد ایشون میگن به ویژه فرقه وهابیت که با ظاهر نمایی در لباس تقوا و توحید به تبلیغ اعتقادات خود میپردازند، در حالی که همه میدانند توحید و سنت این گروه از اعتقادات محمد بن عبدالوهاب و ابن تیمیه نشأت گرفته است که اشکالات اساسی برش وارده. کسانی که اهل مطالعه تاریخند آشکارا میدانند بیشتر مذاهب باطل ایده های فاسد خود را به بهانه حمایت از توحید الهی و سنت ترویج کردند. یا در جای دیگه در ادامه همین تقریزشون بر این کتاب، که کتابم باز اسمش هست الاصول الاربعه فی تردید الوهابیه، یعنی تو حتی این اسمی نیست که جناب مولای سعدانی فر بر این کتاب گذاشته باشه، الاصول الاربعه فی تردید الوهابیه، یعنی وهابیتی وجود دارد در عالم واقع و وهابی ها هستن که ایشون اینطور نوشته. بعد در تقریز میگه همچنین وهابیان درباره توحید اسلامی به تفرید گرفتار شدند و دامنه آن را بسیار تنگ گرفتند، به گونه ای که تعظیم غیر خدا را هر چند که در چارچوب شریعت اسلامی با توحید منافی و با شکر در چارچوب شریعت اسلامی باشد، با توحید منافی و با شرک و کفر مساوی دانستند. این بخشی از این مباحث هست. اگر من بخوام فقط به یک نکته دیگر اشاره بکنم، میتونم اشاره بکنم به کتاب فتاوا و منبع العلوم کوهبند اثر مولوی محمد عمر سربازی، که ایشون چند جا در کتاب خودش، قبلا هم برخی از مباحث رو عرض کردیم، چند جا در کتاب خودش در رابطه با وهابیت بحث میکنه و مطالبی رو در رابطه با وهابیت و بر ضد وهابیت با نام وهابیت ذکر میکنه و مشخص میکنه که این وهابیت واقعا وجود خارجی داره و اومدن اینها برای مقابله با اسلام اعم از شیعه و سنی. نکته ای رو من عرض کردم، باز اینجا عرض بکنم که در بخشی ایشون میاره در صفحه 297 جلد 1 که حالا خواستن که علمای دیوبند را در جلوی مقلدین ائمه بدنام کنند، یعنی همین دشمنان علمای دیوبند. بعد میگه همین لقب وهابی را گرفته بر ایشان اطلاق کردند تا مسلمانان مقلدین ائمه از دیوبندیان بدبین گردند. یعنی اونقدر در هندوستان لقب وهابی لقب بدی بود و اونقدر متنفر بودن مردم از لقب وهابی
که دشمنان دیوبندی ها اومدن لقب وهابی بر دیوبندی ها گذاشتن. بعد ایشون در دفاع میگه اینها اومدن برای اینکه علمای دیوبند رو بدنام کنن این لقب رو دادن، و اگر وگرنه علمای دیوبند و دیوبندیان مقلد خاص هستند و مارک وهابی به آنها هیچ مناسبت ندارد مگر اینکه مراد از وهابی وهاب نام خدا باشد. پس دیوبندیان هم به این معنا وهابی هستند و الا این مارک به دیوبند. پس معلومه مارکی وجود دارد، وهابیتی وجود دارد که علمای اهل سنت تلاش کردند در مقابله با این مارک، تلاش کردند در مقابله با این فرقه و این جماعت که خودشون رو سعی میکنن جزی از اهل سنت نشون بدن، توحید خالص نشون بدن و مقابله میکنن با دیگر علمای اهل سنت.
خیلی متشکر هستم جناب استاد عباسی عزیز. دوستان بیننده، ما دو استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد عباسی که از اساتید بزرگوار هستن در حوزه علمیه قم و جناب مولوی صمدانی فر که از علمای اهل سنت هستن و حضور پیدا کردن در برنامه سراب وحایت که این ساعت به طور زنده از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه. جناب استاد صمدانی فر، حالا آیا واقعا انقدر اختلاف با وهابیت شما دارید که خودتون رو از اونها جدا بدونید یا خیر؟
ببینید، من قبلا عرض کردم معذرت مبارک شما و بینندگان محترم که اگر اختلافی وجود نمی داشت بزرگان محترم و علمای محترم احساس تألیف کتاب یا ترجمه کتاب نمی کردند. زمانی که احساس تکلیف کردند که بایستی در جواب آنها، در پاسخ آنها کتاب نگاشته بشه، اقدام کردند که از جمله آنها همین کتاب گفتمانی در نقد وهابیت هستش که اسم اصلش هست اصول الاربع فی تردید وهابیه. ایشون مولانا محمد حسن جان سرهندی مجددی مؤلف محترم از شاگردان زینی احمد دهلان هم هستند و از سلاله پاک شیخ احمد سرهندی هستند و علاوه بر آن عرض خدمت شما کتاب شهاب ثاقب اثر گران سنگ و گران قدر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی که یکی از چهره‌های ماندگار و استاد بزرگوار شبه قاره هند هستند، یعنی عرف اول و آخر رو در واقع از نظر علمی عرف اول و آخر رو در شبه قاره هند میزنند. اینا اومدند کتاب نگاشتند، اگر اختلافی نمی بود اقدام به تألیف کتب نمی کردند.
درست، پس شما خودتون رو جدا از اونها می دونید به این تعبیری که فرمودید. حالا بیشتر می خوام از اون اختلافات بفرمایید، چه اختلافاتی وجود داره که با این نگاه شما خودتون رو جدا از وهابیت می دونید؟
ببینید، اختلافاتی که در شهاب ثاقب اومده 12 تا مورده، ولی من به عللی چند تا مورد رو اشاره می کنم. درست. که یکی از اونها توسل و شد رحاله. صفحه 188 همین کتاب شهاب ثاقب شهاب ثاقب که بینندگان محترم دارن ملاحظه می‌فرمایند در مورد شد الرحال هستش.
یه توضیح بدید که معنای این کلمه چیه، چون شاید بعضی از دوستان خیلی آگاهی نداشته باشن.
شد الرحال یعنی سفر به قصد زیارت قبر مطهر پیامبر علیه السلام. وهابیت معتقده که سفر به قصد زیارت قبر مطهر پیامبر علیه السلام بدعت و حرامه. این عنوان رو که اینجا اومده علامه مولانا حسین احمد مدنی می نویسه، همانطوری که ملاحظه می فرمایید، علمای دیوبند و وهابیم تیسر اختلاف. سومین اختلاف که علمای دیوبند با وهابیه دارن در رابطه با سفر به قصد زیارت پیامبر علیه السلام هستند که عنوانش هم من قرائت کردم. سطر اول رو من می خونم به زبان اردو. زیارت رسول مقبول صلی الله علیه وسلم و حضوری آستانه شریفه و ملاحظه روزه متحرک و یه طایفه بدعت حرام و غیر الکتاه. اس طرف اس نیت سے سفر کرنا معذور و ممنوع جانتا ہے.
حتی ما هم تقریبا متوجه شدیم با اینکه اردو بود. حالا ترجمه کنید
که این طایفه، این گروه سفر به قصد زیارت مقبره مطهر حضرت پیامبر علیه السلام رو ممنوع، بدعت و حرام میدونند، در حالی که علمای دیوبند که بخشی از اناف هستند سفر به قصد زیارت قبر پیامبر رو نه تنها حرام و بدعت نمیدونند بلکه افضل المستحبات میدونند.
پس اینجا دیگه معلوم میشه اختلاف خیلی فاحشه.
من خواهش میکنم از اتاق فرمان که نفس این کلمات رو نشون بدن که من
بگید
که سفر زیارت قبر حضور اکرم صلی الله علیه و سلم افضل المستحبات میشه. سفر به قصد زیارت قبر پیامبر علیه السلام از افضل مستحبات است، بلکه قریب واجب کهه، بلکه نزدیک به واجبه. که این مطلب رو اینجا از استاد خودشون آوردند، آقای مولانا حسین احمد مدنی از استاد خودشون نقل میکنند که حضرت مولانا رشید احمد، حضرت مولانا گنگویی، رشید احمد گنگویی رحمت الله در زبدة المناسک صفحه 85 میفرمایند که سفر به قصد زیارت روضه مطهر پیامبر علیه السلام افضل المستحبات است، بلکه نزدیک به واجبه. چرا که در حدیثی آمده است هر که قبر منو زیارت کنه که پیامبر فرموده صلی الله علیه و سلم شفاعت من بر اون واجبه، و هر که منو زیارت بکنه به محض زیارت من حاجتش برآورده میشه و در روز قیامت من برای او شفیع خواهم شد.
درسته.
این مطالب رو ما هرچی مثلا صحبت میکنیم از جانب خودمون ننیمیم، بلکه مستند صحبت میکنیم که بینندگان محترم خودشون قضاوت بکنند.
خب اگه موارد دیگه هم هست اختلافی
توسل هم هست که
توسل بله
علمای وهابیت توسل رو قبول ندارن، بیش عنوان که این عنوان رو توسل رو من در این کتاب میخوام باز کنم، صفحه 86 کتاب عقاید اهل سنت و الجماعت در رد وهابیت و بدعت اثر گرانسنگ فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سهرانپوری قدس سره که ترجمهش رو حضرت مولانا عبدالرحمن سروازی تقبل کردن که ترجمه کردن، در این کتاب صفحه 86 سوال میشه به صورت پاسخ و پرسش عربی هم هست، من نفس کلمات عربی رو برای بینندگان محترم میخونم. هل الرجل ان يتوصل في دعواته بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
بله.
اي يجوز التوسل عندكم بالسلف الصالحين من الانبياء والصديقين والشهداء واولياء رب العالمين ام لا؟
سؤال كردن
يا اخي التوسل جائز يا انا؟ الجواب عندنا وعند مشايخنا يجوز التوسل في الدعوات للانبياء والصالحين من الاولياء والشهداء والصديقين في حياتهم وبعد وفاتهم بان يقول في دعائه اللهم اني اتوسل اليك بفلان أن تجيب دعوتي وتقضي حاجتي إلى غير ذلك، كما صرح به شيخنا ومولانا الشاه محمد إسحاق الدهلوي ثم الماجر المكي ثم بينه في فتاوى شيخنا ومولانا رشيد أمل الجنجوي رحمة الله عليهما، وفي هذا زمان شايع متفيضة بأيدي الناس، وهذه المسألة مذكورة على صفحة فلان من الجلد الأول منها، فليراجع إليها من شاء که
مدرکش رو سر مدرکش رو
برای جایز توسل اینا نزد علما دیوبند.
درست. خب خیلی متشکر هستم جناب مولوی صمدانی فر. پس اینجا دو اختلاف خیلی فاحش رو شما بیان فرمودید، یکی بحث توسل و یکی هم این که به قصد زیارت قبر مطهر نبی مکرم اسلام در واقع مشرف شدن. اونجا فرمودید که تو این نقل هم آمده، کتابی که سندش هم معرفی فرمودید، نه تنها مستحب هست که بلکه نزدیک به واجب هم هست. خیلی متشکرم جناب استاد عباسی، مطلب شما رو بشنویم، خیلی ممنون میشم.
در رابطه با بحث‌های بسیار زیبایی که جناب صمدانی فر داشتن، حقیقتا انسان وقتی نظرات اینچنینی رو میبینه متوجه عمق اختلاف وهابیت با مجموعه مذاهب اسلامی میشه و چه وحدتی زیباتر از وحدت در مقابل دشمن واحدی به نام وهابیت. خب در رابطه توسل که ایشون فرمودن، خب بحث ایشون کامل، من فقط تکمله میزنم به بحث ایشون. جناب مولوی محمد عمر سربازی از علمای معروف استان سیستان بلوچستان و اخوی مولوی عبدالرحمن سربازی که هم کلیپ رو دیدیم، همین بزرگواری که کلیپ رو دیدیم شخصیتیست که همین کتاب قهوه‌ای رنگ عقاید اهل‌سنت و جماعت رو ترجمه کردن. جناب مولوی محمد عمر سربازی در جلد یک فتاوا منبع العلوم کوهوند صفحه 162 در رابطه توسل از ایشون سوالی شده: حکم توسل به کتاب الله یا اشخاص، این درسته یا نه؟
مثل همون سوالی که اونجا مطرح شد.
بله، ایشون در پاسخ، در بخش آخر پاسخ حرف آخر رو زدن که حکم وسیله این است که نزد جمهور اهل سنت و جماعت توسل به قرآن و انبیا و صلحا جایز، بلکه موجب مقبولیت دعا و مستحسن است. ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب همراه معتقدین خود خلاف جمهور رفتند، یعنی نظرشون غیر از نظر مسلمان هست به صراحت. مستدل جمهور در مورد این گونه توسل تصریحات و اشارات قرآن و حدیثند. این فقط یک جا نیست، یه مقدار جلوتر ایشون میگه توسل از مردگان. سوال شده، استفتاء 107، چه میفرمایید؟ بیننده های ما قضاوت کنند. ببینید این نظر علمای اهل سنت و بعد هم نظر وهابیت رو در رابطه با توسل میبینیم. نظری که جناب مولوی سعدان میفرمودن، نظری که مولوی محمد عمر سربازی داره: چه میفرمایید علمای دین اسلام و مفتیان کرام درباره مسئله ذیل توسل از مردگان، خواه انبیا باشند یا اولیا، چطور است؟ و بعد ادامه داده که میخواست استنادی بکنه که
مطلب دیگه بفرمایید.
صفحه 165 شروع میشه و 166 ادامه پیدا میکنه.
چه پاسخش 166؟
بله. بعد ایشون در پاسخ، در بخش دوم پاسخشون، بخش اول پاسخ اینه که حقیقت توسل رو باید بفهمید، توسل در واقع توسل به شخص که میکنید، توسل به خدا کرده شخص و بحثای این چنینی که چند خط طولانیه. در ادامه میگه توسل در دعا به حضرات انبیاء علیهم السلام و اولیاء الله العظام و صلحای کرام در حضرت ذوی الاکرام شرعاً جائز، بلکه بنابر ذریعه مقبول بودن دعا مستحسن و افضل است. از تصریحات و اشارات قرآن کریم و حدیث شریف بلا شبه این گونه توسل ثابت است. باز به این اکتفا نکردن، در ادامه ثبوت توسل از قرآن رو آوردن، ثبوت توسل از حدیث رو آوردن، بعد حتی توسل به ذات اشخاص رو هم، چون دیگه کسانی که توسل به دعا رو مثلا جایز میدن ممکنه برخی بگن توسل به ذات دیگه اشکال داره، ایشون حتی توسل به ذات اشخاص رو جایز میدن. میگن این حدیث، حدیث عثمان ابن حنیف که یک شخص نابینایی آمد خدمت پیامبر و گفت دعا کن ادعو الله ان یعافینی، بعد حضرت فرمود که بگو اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک الیک محمد النبی رحمه، و بعد این حدیث رو هم گفتن حدیث صحیح. میگه از این حدیث صراحتن توسل ثابت است، صراحتن توسل ثابت است، و چون که در هیچ جا دعا برای او از نبی کریم منقول نیست، از این ثابت شد که همانطور که توسل به دعای کسی جایز است، توسل به ذات او هم جایز است. یعنی جایی نوشته نشده که این شخص وقتی گفت پیامبر براش دعا کرد، بلکه توسل به ذات پیغمبر موجب شد که حاجتش رو بگیره. این هم در صفحه 167 و صفحه 168. مطلبی رو در همین کتاب تضاد عقاید حنفیت با وهابیت جناب مولوی کاشانی آوردن در مقاله‌ای که به نام توسل نوشتن، در همون ابتدا قبل از اثبات و مباحث این چنینی میگن: ای پیروان محمد بن عبدالوهاب نجدی، مؤمنان و معتقدان به توسل و تبرک به انبیا و اولیا و شهدا را پیش از آن که برای آنان استقلال در تأثیر قائل باشند نسبت به کفر ندهید. مگه اینها
کافر هستند و بیاین با اینها مقابله کفر بکنید. این نظر علمای اهل سنت صریح واضح شفاف مطالب بیان شده در کتب موجود، هم جناب مولای سمدان فرمودن هم من نکته رو اشاره کردم. اما برای قضاوت خود بیننده ها کلیپ پخش می‌کنیم از یکی از این شبکه‌های وهابی، نظر اونها رو ببینیم اونها در رابطه با توسل چه بحثی رو ارائه می‌کنن. اگر اتاق فرمان کلیپ شماره 2 رو پخش بکنن ممنون میشم.
خب ببینیم با هم کلیپ شماره 2 رو.
بفرمایید.
آقای مبین، من یه سوال دارم. من توی مهدی که آدم زندگی میکنیم،
بله،
اکثرا متاسفانه توسلی هستن. این جماعت که ما اینجا هستیم اکثرا توسلی هستن، خودم اهل سنت این کلن. یعنی متاسفانه شهر ما شهریه که کلن کار این توسل به رسول الله و توسل به اولیاء الله هستن. و اینجا به من متاسفانه به چند نفریم ما خودم خدا و ازا مدرسه بودیم این مدار تعبیر کردیم خلاصه زحمت کشیدیم و به من میگم وهابی. بعد که خدا و ازا مدرسه خدا میتونی میگم من وهابی نیستم، موحد هستم. حالا پشت سر اینم این علمایی که اینجا هستن تو مسجد نماز خوندن چیزی وضعیتش اتفاقا نماز امام جمعه اینجا از مرکز توریست آمدن بیرون، ولی متاسفانه راشون رو گم کردن.
چشم، جواب را خواهید چه میدهش؟
بلستم برای من این زمین رو کنم برمید.
حتما. آقا محمد از ایران گفته که شهر ما همه توسلی هستن. حالا سوال اینه که نماز پشت سر همچون افرادی خوندن چی؟ نماز پشت سر دو نفر اشکال داره. یک، کسی که وضویش درست نیست. دو، کسی که ایده و عقیدهش درست نیست. امکان نداره شما نماز پشت سر کسی بخونید که مشرک باشد به عنوان مثال، و امکان نداره پشت سر کسی نماز بخونید که وضویش صحیح نیست، زیرا یکی از شرایط صحت نماز طهارت قبل از نماز است. این شخص سنی باشد، شیعه باشد و هر مذهبی داشته باشد، باید که این شرایط را دارا باشد.
خب فعلا با این کلیپ مشخص شد که وهابیت کی هستش.
نکته دوم در رابطه زیارت قبور فرمودن جناب مولوی صمدانی فر و نکته ای رو اشاره داشتن در بحث زیارت قبور که یکی از اون موارد اختلافی بحث زیارت قبور هست که وهابیت سفر برای زیارت قبر پیغمبر رو حرام میدانه و این موجب اعتراض شده و از ابن تیمیه هم شروع شده. یعنی ابن تیمیه از اولین افرادی بود که سنگ بنای این مطلب رو گذاشت که اگر کسی برای زیارت قبر پیغمبر بره، جالبه، اگر کسی برای خرید از مدینه بره مدینه، خرید و فروش این اشکالی نداره. بعضی از علمای اهل سنت به همین اعتراض کردن که شما میگه اگر کسی برای خرید و فروش بره اشکال نداره، اما اگر به نیت زیارت قبر پیغمبر وسایل برداشت و حرکت کرد، این سفر میشه سفر معصیت و مرتکب حرام شده. خب در همین کتاب عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، ایشون از شهاب الثاقب فرمودن، من از همین کتابی که مولانا خلیل احمد سهارنپوری تألیف کردن و جناب عبدالرحمن سربازی این رو ترجمه کردن، من خدمت بیننده تعریف کنم. اگر مونیتور بنده رو، تصویر مونیتور رو داشته باشیم، لپتاپ رو داشته باشیم، در صفحه 16 از این کتاب، حالا با این چاپی که در این پی دی اف ما داریم، ایشون آوردن در خود کتاب بود، منتها من گفتم بینندگان ببینن. کائنات سوال شده نظر شما درباره شدر حال برای زیارت سید کائنات علیه افضل الصلوات و تحیات و آله و صحبه چیست؟ بعد به نظر شما و اکابر شما از این دو هم کدام یک برای زیارت پسندیده تر است که در وقت مسافرت به منظور زیارت نیت زیارت خود رسول اکرم را داشته باشد یا نیت زیارت مسجد نبی را نیز داشته باشد؟ در حالی که عقیده وهابی این است که مسافر مدینه منوره جز زیارت مسجد پیغمبر نیتش دیگری را نکند و اگه بکند حرامه. ایشون میگن مسلک علمای دیوبند در شریعت و طریقت. جوابی که دادم که جواب به اصطلاح علما رو مفصل اینجا آوردن، در پاسخشون هست که ما بله پاسخشون هست که آغاز به نام خداوند بخشنده مهربان آغاز میکنن و از اون معونت و توفیق را درخواست میکنیم و مهارهای تحقیق در قبضه او قرار دارن. بعد از حمد و صلوات و سلام قبل از اینکه جواب را آغاز کنیم، اولا باید دانست که ما و مشایخ و همه جماعت ما به حمد الله در فروعات مقلد حضرت امام اعظم ابو حنیفه نعمان بن ثابت رضی الله تعالی عنه هستیم و در اصول عقاید پیرو امام ابوالحسن اشعری و امام منصور ماتوریدی رضی الله تعالی عنهم باشیم و در سلاسل عرفانی صوفیه به سلاسل سلسله عالی ذات نقشبندیه و طریقه عرضم خدمتتون که بله نقشبندیه و طریقه زکیه مشایخ چشت و سلسله بهیه عرضم خدمتتون نمودار پایین که میره بعد از تصویر من خارج میشه. بله بعد گفتن حالا بحث بعدی شون این است که ثانیا ما هرگز در مسائل دینی به گفتن سخن مدارت نمی کنیم مگر زمانی که دلیل آن از کتاب الله سنت اجماع امت یا نظر امامی از ائمه مذهب در آن مورد از ما وجود داشته باشد و با این همه مدعیان نیستیم که از هر گونه خطا و نسیان در تحریر یا تقریر مبرا و منزه باشیم.
درست.
لذا ایشون اومدن در اینجا و مفصل بحث زیارت رو مطرح کردن و بعد میرن سراغ کاربرد لقب وهابی در هند که این هم بخشی از اعتقاداتی است که
تایید
میکنن که اینجا زیارت او زیارت قبر رسول گرامی اسلام و اولیاء الهی از زیارت هایی است که نه تنها مستحب حتی در حد وجوب همونطوری که در اشعاب و صاغب هم آمده. اگر اتاق فرمان لطف بکنن این کلیپ شماره 3 رو که یکی دیگر از علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان در رابطه با زیارت قبر پیامبر و اینکه در دوران ابن تیمیه قائله برپا شد با فتوای او به حرمت سفر برای زیارت قبر پیامبر کلیپ اینشون رو ببینیم و دیگه خدمت
خیلی متشکرم. خواهش میکنم کلیپ شماره 3 رو با هم ببینیم.
بعد من خودم مقاله نوشتم در رابطه با وهابیت و ابن تیمیه که اینجا هم علت دشمنی علمای اهل سنت با ابن تیمیه یکی همین در رابطه با زیارت قبر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بوده. در این زمینه که واقعا علمای اهل سنت جریحه‌دار شدن یا من جمله در رابطه با اینکه فتوا صادر کردن در رابطه با که محمد ابن عبدالوهاب که خون مسلمانان را مثلا حلال میدونستن یا و غیره که در این زمینه یکی از قوی‌ترین عاملی که باعث شد علمای اهل سنت بر علیه ابن تیمیه قیام کنن همین بود که در رابطه با فتوا صادر کرد فتوای من زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود.
خب جناب مولوی صمدانی فر، پس تا اینجا ما رسیدیم به این که دو تا اختلاف بین عزیزان اهل سنت و وهابیت وجود داره که شما اختلافات رو دو موردش رو بیان فرمودید، که بحث توسل و یکم زیارت قبر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. اگه اختلاف دیگه ای هم وجود داره که قطعا این هست از زبان شما بشنویم.
ببینید من به استناد کتاب شعب ثاقب که اثر گران سنگ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسن احمد مدنی هست، در همین کتاب صفحه 207 اگر اتاق فرمان اینو نشون بده که عنوانش هست علمای دیوبند و وهابیه که ساتمان اختلاف.
خب یک کمی بریم. آها درست شد. حالا
که اختلاف هفتم بین علمای دیوبند که اعناف هستند و حرف اول رو در شب غار هند در از نظر علمی میزنند، اختلاف وجود داره در مورد معنا و مفهوم این آیه الرحمن و علی عرش استوا.
درسته
که وهابیت ظاهر این معنا رو میگیره، برداشت میکنه که معنای ظاهری مراده، که علی عرش استوا همان گونه که در انسانی مثلا روی میز نشسته، کرسی نشسته، الله تبارک و تعالی روی عرش همینجوری مستوی است، که با حمل این معنا جسم برای الله تبارک و تعالی لازم می آید که الله تبارک و تعالی از جسم پاکه. این من به طور خلاصه اینو عرض کردم که بقیه علمای کلام من جمله علمای کلامی من جمله علمای دیوبند اینو رد میکنند و میگن که نه معنای ظاهری مراد نیست که جسم لازم بیاد برای الله تبارک و تعالی. این مورد
درست، یعنی این توضیح رو بر این اساس دادن که وهابیت قائل به جسم بودن حضرت حق هستن. اینجا علمای اهل سنت اومدن توضیح دادن و اختلافشون رو با وهابیت نشون دادن که ذات حضرت حق در واقع جسم نیست و بخواد بگین که مثلا بر عرش ایستاده و اینها. درسته استاد؟ خیلی متشکرم. آیا باسی جان توضیحات شما رو هم بشنویم استاد؟
بله، در رابطه با این اختلاف مطالب زیادی رو ما چند جلسه است که در برنامه‌مون داریم ذکر می‌کنیم از اعتقادات ابن تیمیه که قائل به جسمانیت خدا شده. اوصافی رو برای خدا ابن تیمیه در کتبش آورده و به تبع اون وهابی‌ها بیان کردن و ریشه به بیراه رفتن اونها این هست که خواستن تعویل نکنن و حاضر نشدن که اوصاف الهی رو تعویل بکنن، لذا اومدن حالت جسمانیت رو قائل شدن. اون بحث الرحمن عرش استوا رو تعبیر به کرسی حتی در برنامه ذکر شد که دیگه این کرسی صدای نالش از اینکه خدا سنگینی میکنه بر این کرسی صدای ناله این کرسی شنیده میشه و اینکه در بعضی از عباراتشون هستش که خدا چهار وجب از عرش بزرگتر هستش، چهار وجب از بدنش از عرش بیرون میمونه. این که برای خدا خدا بر روی ابر سوار، ابن تیمیه میگه خدا بر روی ابر سوار هست و با ابر گردش میکنه. چند جلسه هست که ما
بحث به طنز بیشتر شبیه تا استدلال.
بله شبیه این فراوان دارن و این هم یکی از اون موارد هستش که اومدن و در رابطه با بحث جسمانیت خدا بحث تجسیم اومدن ذکر کردن و خب این از موارد خیلی بارز هست و صحبتی هم که با برخی دیگر از علمای اهل سنت شد همین ویژگی رو و همین نظر رو در رابطه با اینها داشتم که اگر کلیپ شماره 4 رو دوستان آماده داشته باشن پخش بشه یه مقداری مطلب واضح‌تر میشه که جناب مولوی لاشاری که میهمان قبلی برنامه ما بودن ایشون هم نظری در رابطه با اعتقاد وهابیت به جسمانیت داشتن که
خیلی متشکرم. خب ببینیم کلیپ شماره 4 رو با هم ببینیم.
اختلافات عقیدتی رو هم میشه بگیم با وهابیت.
ما در ارتباط به مسائل عقیدتی و به خصوص نسبت به ذات باری تعالی با ایشون اختلاف داریم. مثلا در ارتباط به مسئله وجود دست اونا اعتقاد اینه و ما به عنوان قدرت تقدیم میکنیم اونا به عنوان دست در ذات الله تبارک و تعالی.
یعنی این که ابن تیمیه یا اتباعش از وهابی‌ها قائل هستن به جسم، بعضی از جاها اومدن ذکر کردن خود ابن تیمیه در بیان تلبیس جهمیه میگه مثلا اینا موی خدا موی فرفری داره، جوان شابون امردون، نظرتون در اتباع اینا چیه؟
در اتباع به اتحاد به جسم ایشون این نظر رو دارن ولی ما اهل سنت این نظر رو و ازشون جدا هست. البته شخص ابن تیمیه در بعض مسائل شاز جدا هست از بقیه اهل سنت که در وهابیت ازشون اسلام
استناد به این میکنن وهابیت. پس یکی دیگه از اصل ترین اختلاف های عقیدتیتون بحث جسمانیت خدا و دست قائل شدن ویژگی های این چنین هستش.
خب این صحبت های جناب مولوی لاشاری بود که از اختلافاتی که بین اهل سنت و وهابیت وجود داره. جناب مولوی صمدانی فرم تا الان 3 مورد از اختلافاتی که در واقع بین عزیزان اهل سنت و علمای اهل سنت وجود داره با وهابیت بیان فرمودن. ببینیم باز هم نظرات ایشون رو و اختلافاتی که وجود داره بر اساس اسناد و مدارک آوردن برای ما.
بله باز من عرض میکنم نظر بینندگان محترم و شما دیرم آجی آقای اسماعیلی که من مستند صحبت میکنم که در شهاب ثاقب صفحه 205 همین کتاب
بله
علمای دیوبند و وهابیا کا چتا اختلاف. ششمین مورد اختلافی بین علمای دیوبند و وهابیت اینه که وهابیا کسی خاص امام کی تقلید کو شرک فی رسالہ جانتے ہیں، اور ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین کی شان میں الفاظ داہیہ واہیہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مسائل میں وہ گروہ اہل سنت والجماعت کے
بلے
مخالف ہو گئے. چنانچہ غیر مقلدین ہند اسی طائفہ شنیہ کے پیرو ہیں. وہابیہ نجد عرب اگرچہ بوقت اظہار دعویٰ حنبلی ہونے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن عمل درآمد ان کا ہرگز جملہ مسائل میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اپنے فہم کے مطابق جس حدیث کو مخالف فقہ حنابلہ خیال کرتے ہیں اس کی وجہ سے فقہ کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کا بھی مثل غیر مقلدین کے اکابر کے امت کی شان میں الفاظ گستاخانہ بے ادبانہ استعمال کرنا معمول بھی ہے. کہ تقلید رو وهابیت قبول نداره بیچ عنوان، بلکه بگونه شرک در رسالت پیامبر پیامبری پیامبر میدونه.
بله.
و کلمات رکیک و نازیبا و ناشایسته اینها برای ائمه عربه بیویژه امام حنیفه به کار میبرند، که ولی به ظاهر پیروی از نظر فقهی این چیز از نظر فقهی ظاهرا از امام احمد بن حنبل پیروی میکنند و میگویند که ما حنبلی هستیم. اما زمانی که مطلبی برخلاف میلشان باشد آن را ترک میکنند و تقلید را اصلا قبول ندارند.
درست. خب خیلی متشکرم جناب مولوی صمدانی فر. این هم مورد دیگه ای از اختلافاتی که بین اهل سنت علمای اهل سنت با وهابیت وجود داره. خب میدونید که بیش از 1 میلیارد مسلمان در واقع در این عالم وجود داره، تعداد بسیار اندک و کوچک و ناچیزی هستن که در گوش و کنار این جهان هستی به عنوان وهابیت هستن و به دنبال این هستن که اختلاف ایجاد بکنن بین عزیزان اهل سنت و شیعیان، که قطعاً با بیداری و هوشیاری همه مسلمانان موفق نخواهند شد. جناب استاد عباسی توضیحات از تادیران بشنویم در این زمینه که تکمیل کننده فرمایشات جناب مولوی است.
بله، وهابیت همونطور که جناب مولوی فرمودند با تقلید از مذاهب و پیروی از مذاهب مشکل داره و قبول نداره تقلید رو، و نسبت به ائمه مذاهب اربعه اهل سنت جسارت ها و توهین هایی داره، همونطوری که نسبت به ائمه اهل بیت که ائمه شیعه هستن جسارت های فراوان و برخورد های فراوان داشته، همونطوری که ابن تیمیه در کتاب خودش نسبت به حضرت علی علیه السلام، نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها و حتی دیگر از صحابه مثل عبدالله ابن عباس خوردگیری و اهانت‌هایی رو داره و اینها حرمتی قائل نیستند برای مذاهب و ائمه مذاهب. خب من یکی دو نمونه رو عرض بکنم و بحث رو تقدیم بکنم. شمس سلفی وهابی در الماتوریدیه و موقف من الاسماء و صفات الموتریدیه و موقف من الاسماء و صفات الالهیه جلد 1 صفحه 395 میگه لقد افهم شیخ الاسلام هؤلاء الماتوریدیه و الاشعریه. شیخ الاسلام یعنی ابن تیمیه روی این ماتوریدیه و اشاعره رو سیاه کرده. کجا؟ اونجا که ادعا کردند که اثبات علو و استواء بر عرش، همون بحثایی که مربوط به الرحمن عرش استوا و جسمانیت هست، و نزول و دیگر صفات برای خداوند مستلزم تشبیه هست. یعنی اونجایی که اومدن علمای اهل سنت گفتن آقا این اوصاف این ویژگی ها مستلزم تشبیه و اینطور نگین، اینها اومدن با شیخ الاسلام اومده با حرفایی که زده به ادعای شمس سلفی وهابی روی اینها رو سیاه کرده، یعنی اونقدر ادله آورده که اینها رو کلن طرد کرده و از صحنه بدر کرده. این یکی از صحبتهایی که در رابطه با علمای ماتوریدی و اشعری بیان میکنه.
بعد در جای دیگه میگه، من فارسی رو بگم خدمت بینندگان، تأویلات ماتوریدیه و دوستان اشاعره برگرفته از شیوخ معتزله و دیگران و از طالوت یهودی است که اول کسی به حساب میآید که در قول به خلق تورات کتاب تصنیف کرده است. یعنی میگه حرفایی که ماتوریدی ها و اشعری ها که خب الان باز بیشتر از مولای سمندانیفر استفاده خواهیم کرد که عمده حنفی مذهب ها در ایران ماتوریدی هستند و برخیشون اشعری مذهب هستند و اهانت به اشعری مذهب ها و ماتوریدی ها اهانت به عموم اهل سنت به حساب میاد.
بله.
میگه اینها اومدن از طالوت یهودی حرفاشون رو گرفتن، تعویلاتشون رو گرفتن که اولین کسیه که در قول به خلق تورات کتاب تصدیل که و او کافری بود که کفر را گسترش داد و نیز برگرفته از دایی و پدر همسرش لبید ابن حسن یهودی است که پیامبر را سیر کرد و قائل به خلق تورات بود. این مطلب هم در همون کتاب شمس سلفی وهابی جلد 2 صفحه 243. یا البانی از بزرگان اهل سنت اهانت‌های فراوانی به علمای متعدد اهل سنت داره که جالبه. حسن ابن علی السقاف شافعی از علمای بزرگ اهل سنت و مذهب شافعی، ایشون یه کتابی نوشته به نام قاموس شتائم که تمام توهین‌های البانی که از نفرای اول علمی وهابیت در دوران معاصر بود، توهین هایی که به علمای اهل سنت کرده در این کتاب آورده، جمع کرده با عنوان قاموس شتائم. در اونجا آورده مثلا در رابطه با سیوطی مطلبی رو نقل کرده، خب جلال‌الدین سیوطی از علمای بزرگ و صاحب تفسیر درالمنصور، علمای بزرگ اهل سنت، در رابطه با ایشون یه تعبیری رو به کار میبره به عنوان اینکه یه حدیثی رو ذکر کرده. بعد از نقل این حدیث میگه درباره این حدیث سیوطی در کتاب لعالی خود جعجع کرده است. بعد من مراجعه کردم، وقتی شطورا یه جای جمع هستن و حالا بستن اینها رو، یا خود شطورا یه جای جمع میشن با هم دیگه، با هم شروع میکنن به یه سر و صدای خاصی، به این سر و صدای خاص میگن جعجع. ایشون نسبت به سیوطی میگه آقا سیوطی در رابطه با این حدیث میخواد بگه نظر این چنین داده است، میخواد توهین بکنه بگه آقا نظرش اینقدر بد، جسارت میخواد بکنه، میگه در رابطه با این حدیث جعجع کرده است، که این در قاموس شتائم اثر حسن بن ثقاف شافعی صفحه 7 این مطلب آمده. توهین به شمس الدین زهدی داره و بسیاری از اینها توهین به علمای مختلف دارن، که اگر دوستان کلیپ شماره 5 رو پخش بکنن، توهین اینها به ابو حنیفه در خود مکه و مدینه، در خود مکه و اهانتهایی رو که دارن از زبان یکی از علمای اهل سنت استان سیستان بلوچستان بینندگان بشنون و قضاوت بکنن که اینها با چه منطقی و با چه شیوهی آمدن و مقابله میکنن با مذاهب اسلامی و عموم امت اسلامی.
درست. خب پس باید کلیپ شماره 5 رو با هم ببینیم.
توهین به ائمه اربعه. الان اخیرا 2 سال میشه که کلا حکومت سعودی ممنوع کرده. الان ممنوع کرده بگر در یونیورسیته یا فقط دانشگاه. خارج از دانشگاه رو هم عقیده ایدش هست. اینه که یکی از علمای برجسته پاکستان فرمودن همین سال گذشته رفته بودیم. بود ما اونجا بودیم، دیدیم چند نفر جوان هستن، پاکستانی هستن، یه کتابچه به زبان اردو نوشته، همین هم بیارن همونجا تفسیر رو که توضیح میکنن همونجا، یا با همه شیر حرم گفتی جناب شیر شما این کتابه رو اینجا دیگر ممنون کردی، چرا این رو میارن برای ابو حنیفه مثل کتابه توضیح میکنن؟ گفتی تو حرم نباشه، خارج از همه اشکال نداره، خارج از همه اشکال نداره. همون دیگر بحثه دیگر من اونها مثلا بیرن زبانش بیان شده با خاطر همون پست مقامش هست، اگر از پست مقام نیچه بینه همون عقیده همون اصلی داره.
انشاءالله که تا الان تا اینجا برنامه سراب وهابیت مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. اهالی شبکه جهانی ولایت، چه شیعیان و چه عزیزان اهل سنت که ما رو تماشا میکنید، ما اگر بخوایم واقعا به اختلافاتی که بین اهل سنت و وهابیت هست بپردازیم، شاید ساعت ها برنامه نیاز باشه که به اونها بپردازیم. دهها و صدها اختلافی است که فقط به چند مورد رو مولوی بزرگوار در برنامه اشاره کردن و جناب استاد عباسی هم بیاناتی رو داشتن. متأسفانه چون فرصتمون کم هست و میخوام انشالله اگر فرصت اجازه بده در پایان برنامه حتما صدای شما دوستان بیننده رو هم با هم بشنویم. ما فعلا اینجا متوقف میشیم تو بحث اختلافات. اگر فرصت شد انشالله در انتهای برنامه باز هم چند مورد از اونها رو بیان خواهیم کرد. خدمتتون عرض بکنم خب دستتون درد نکنه، کارگردان خوب برنامه زیرنویس هم کردن تلفن‌ها رو که انشالله خداوند یک وسعتی به وقت ما بده که ما بتونیم تلفن‌های شما رو هم داشته باشیم. جناب مولوی صمدانی فرمان، تو این چند دقیقه که توفیق داشتم در محضر شما دو بزرگوار، استاد بزرگواری که از عزیزان اهل سنت و جناب استاد بزرگواری که از شیعیان هستن، واقعا لذت بردم و وقتی که نگاه کردم ببینیم چقدر ما با هم نزدیک هستیم و چقدر نقاط تفاهم با هم داریم و در مقابل وهابیت اختلافاتی که وجود داره، اینجا وظیفه علمای مسلمان در واقع خیلی سنگین میشه. میخوام ببینیم وظیفه علمای مسلمان درباره گفتن این حقایق و روشن کردن مردم رو، مخصوصا حالا کسانی که شاید کمتر اطلاع داشته باشن، واقعا چیه. و نکته بعد این که میخوام شاید دوستانی بیننده براشون جالب باشه که شما با چه نیتی و با چه هدفی اومدید به شهر مقدس قم، اومدید به شبکه جهانی ولایت و این برنامه.
ارشد معذر مبارک شما که علما با توجه به این که جایگاه و مسئولیت سنگینی دارند، وظیفه دارند که حقایق رو تبیین کنند، مردم رو، مسلمانان رو آگاه کنند از واقعیت‌های موجود، جوانان رو آگاه کنند از واقعیت‌های موجود. و این که مثلا من بگم که من حنفیم، شافعی نیستم، گناهی نیست. من به شما هم میگم من حنفیم، شیعه نیستم.
بله.
آیا به شیعه عنایت کردم؟
نه.
شیعه به اهل سنت میگه آقا من شیعه‌ام، اهل سنت نیستم، آیا عنایت کرده؟ یه طرز تفکریه. بعدن ما در شرایط فعلی، در شرایط فعلی که هر جا ناامنی هستش، احتیاج به امنیت داریم، احتیاج به آرامش داریم. بر این اساس ما در یک کشور داریم زندگی میکنیم، منافع ما مشترکه، روی اساس مشترکات رو بگیریم، مساله امت اسلامی رو ترجیح بدیم، مساله و منافع امت اسلامی رو ترجیح بدیم. ضمن این که شما برگردید به نعمتهای خداوند، امنیت یکی از نعمتهای بسیار بسیار بزرگ خداوند تبارک و تعالی است.
نعمتان مجموعه
اما به نعمت ربک فحدث. در اینجا من لازم بر خودم میدونم که من اینجا تعبین کنم. برمیگردیم به قرآن مجید، میبینیم که آیا پیشرفت اقتصادی مهمتره از نظر قرآن یا اینکه امنیت مهمتره. مراجعه میکنیم به قرآن مجید که قرآن مجید میفرماید و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. هنگامی که ابراهیم علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام برای شهر خودش مکه مکرمه دعا میکند، در ابتدا پیشرفت اقتصادی، توسعه اقتصادی نمیخواد، امنیت میخواد. چرا؟ چون لازمه امنیت توسعه اقتصادی است. بعدن میگه ورزق علو من ثمرات، که شهر این رو میوه و محصولات خوب نصیب بگردان. توسعه اقتصادی بعدن میخواد. ما در شرایط فعلی بایستی ببینیم که مساله ما چه نیاز است، مشترکات ما داریم. وقتی که ما اینگونه فکر کنیم، بینش سیاسی ما بیشتر باشه، به این نتیجه میرسیم. ضمن این که قرآن مجید یه جای دیگه هم میفرماد جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا. آنگاه یاد بکنید، به یاد بیاورید که زمانی که بیت الله مرجع مردم بود و جای رهبری بود، مرجع مردم بود، به عنوان نعمت الهی یاد میکنه. روی این اساس من برای آگاه کردن مسلمانان و عرض خدمت شما و بینندگان محترم، برای حقایق اینجا حضور پیدا کردم و حضور من معذر مبارک شما عرض میکنم که یه نوع وظیفه است. من عرض کردم که مثلا این به نظر من اصلا گناهی نیست، خیانتی نیست که من بگم من شیعه نیستم، حنفیم، من شافعی نیستم، حنفیم، شافعی بگه من شافعیم، حنفی نیستم. این کجاش خیانته؟ این کجاش مثلا ایراد داره؟ بیننده محترم مستظرند که هر چه من گفتم به صورت مستند گفتم.
بله
همین.
درست. خیلی متشکرم. حاضر عباسی بفرمایید، شما هم در خدمتتون باشیم.
بله، همونطور که فرمودن جناب مولوی صمدانی فر، وظیفه‌ای که علما دارن آگاه کردن مردم و روشنگری است. جایی که یک خطری تهدید میکنه، یک انحرافی ایجاد میشه در جامعه، انحرافی ایجاد میشه برای جوانها، وظیفه دارن علما موضعی گیری بکنن و نظر خودشون رو بیان بکنن تا مردم به بیراهه نرن. من استناد بکنم به بخشی از کتاب تضاد عقاید حنفیت با وهابیت، خیلی کوتاه در سخنرانی که در اینجا آمده در گفتار پنجم وهابیت و موضع اهل سنت، جناب مولوی عبدالرحمن چابهاری که صاحب این کتاب هم هستن، ایشون میگن اگر مسئله وهابیت پیش از این در میان علما و ائمه جمعه اهل سنت مورد بحث قرار نگرفته، نباید چنین تصور شد که علمای اهل سنت خدای ناکرده با وهابیت تبانی و توافقی دارند. بعد در جای دیگر میگن، باز اشاره میکنن که اگر در بلوچستان ما قبلا این مسئله مطرح نشده، علتش این نبوده که ما از این مسئله ناگاه بودیم یا خدای ناکرده با وهابیان توافقی داشته ایم، نه. بعد میگن که بله، علما و خطبا با اطباء شباهت دارن، وقتی یک ویروسی میاد و شیوع پیدا میکنه بعد شروع میکنن به مقابله با این ویروس و میگن خب حالا الان وقتیه که دیگه این ویروس شیوع پیدا کرده و لازم هست که باهاش مقابله و مبارزه بکنیم. بعد در ادامه میگن اما حالا که این مسئله مطرح شده، بحث وهابیت و موضع گیری های این قش علیه اسلام، نه علیه شیعه،
بله کلی میفهمم،
علیه اسلام از گذشته جدی تر شده، وظیفه تک تک ماست که در مقابل آن، بینندگان عزیز توجه کنن، حرف بنده نیست، حرف مولای عبدالرحمن سربازی چابهاری، امام جمعه اهل سنت چابهار و مدیر مدرسه اسلامیه چابهار هست. یه وظیفه تک تک ماست که در مقابل آن موضع خود را مشخص و روشن کنیم، خطمون رو باید روشن کنیم تا خدای ناکرده مثل گذشته با حسن زنها و تصورهای مخلصانهی که قرضی و شایبهی هم نداشته، ادهی از جوانان ما جذب این افکار نشوند. این وظیفه هر عالمیست تبیین این مسئله. خدمت شما
خب خیلی متشکر هستم جناب استاد عباسی. نظر هر دو بزرگوار رو شنیدیم و قطعا دوستان بینندم توجه و عنایت به این موضوع دارم. جناب مولوی صمدانی فر، خدمت رو عرض بکنم که این دوم شخصیتی است که حضرت عالی به عنوان یک عالم اهل سنت حضور پیدا میکنید در شبکه جهانی ولایت و این برنامه. خب بزرگوار
سوم شخصیت، خب بله در برنامه ما
خب بسیار خب من یه مدار اطلاعاتم تو این زمینه کم بود. جناب مولوی لاشاری قبلا در همین برنامه حضور پیدا کردن، خب الحمدلله خیلی استقبال کردن، هم از طریق پیامک هم از طریق تلفن. عزیزان بیننده مخصوصا عزیزانمون اهل سنت در کشور ایران اسلامی و خارج از این مرزها بسیار استقبال کردن، تشکر کردن، منتها به مزاق شبکه‌های وهابی خوش نیامد این حرکت و توهین‌های بسیار زیادی کردن. من اتفاقا داشتم نگاه می‌کردم این فیلم رو که چه جسارت‌ها و توهین‌هایی رو به جناب استاد عباسی کردم. می‌خواستم ببینیم که نظر حضرت عالی در این زمینه چیه.
ببینید، من توضیح مختصری برای بینندگان محترم به طور شفاف و واضح و مبرهن ارائه می‌کنم که علما و اندیشمندان و محققین اهل سنت در همه کنفرانس‌ها و سیمینارها و هماش‌هایی که در ایران، زاهدان، چابهار، تهران و قم برگزار میشه، همه ائمه جامعه محترم شرکت میکنند. این حضورشان هرگز به معنای خیانت نیست، همان گونه که حضور این بزرگواران در همایش‌های مختلف، در کنفرانس های مختلف، در عرصات معذر مبارک شما سیمینارهای مختلف خیانت نیست بلکه یه وظیفه هست، چه بسا در این سیمینارها حرفای خودشون رو به دولت میزنن، به مردم میزنن، حرفا رو انتقال میدن، به نفع هست. این شبکه هم یه ابزاریه که علما میتونن حرفای خودشون رو بزنند، که در وهله اول قبل از جناب آقای لاشاری جناب آقای عبدالمجید مرازی خاشی تشریف آورده از طرف مسجد مکی و اینجا حضور پیدا کرده بحث کرده. اگر نفس حضور پیدا کردن ایشون خیانت نیست، پس نفس حضور پیدا کردن جناب آقای لاشاری و امثال من و بعدن گروه خاصی یا گروه کثیری از علما اینجا خواند اومد موضعشون رو به طور شفاف تبیین میکنن، انشاءالله که این نه تنها خیانت نیست بلکه یه وظیفه است. ضمن این که هم در شبکه جهانی کوثر ببینید مولانا عبدالرحمن چاباری یکی از علمای تراز اول منطقه هستند، ایشون حضور پیدا کردن در شبکه جهانی اشعاد مظهر مبارک شما کوثر و در بعضی موارد نقطه نظرات خودشون رو ارائه کردن. این من مظهر مبارک شما و بینندگان محترم عرض میکنم که در شأن یک عالم چه شیعه باشه چه سنی حد که حرمت نیست، حتی که بکنه فحاشی بکنه در شأن هیچ کس نیست، نه شیعه نه سنی. شبکه های ماهواره‌ای یا دستن در کاران اونها حتی که کردن، این حتی که البته من جسارت میکنم که بگم کار سبوکیه، مثلا در شأن عالم نیست، در شأن عالم نیست. نقد بکنند، اگر نقدی جواب بدن پاسخ بدن، جواب بدن پاسخ بدن، نقد کنند که آقا اینجا ایشون غلط گفته. و بعد عرض باید مذر مبارک شما که به قرآن مراجعه کنند که قرآن مجید ملاک برتری رو چه قرار داده، پول قرار داده، رنگ و صورت قرار داده، موقعیت جغرافیایی قرار داده، اینا رو ما بررسی کنیم از روی حدیث. میبینیم حدیث رو ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم بل ينظر الى قلوبكم
بدلها نگام.
این یک، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. نگفته قرآن مجید ان اكرمكم عند الله الذي يسكن في مركز طيران او في قوم او عند مال. نگفته اینجوری. کسی که تقوا داشته باشه، تقوا یه چیز باطنیه که ظاهرا به تقوا دلالت میکنه، ظاهرا به باطن دلالت میکنه. تقوی چیز باطنی ولی ظاهر امر دلالت میکنه. بعد خداوند تبارک و تعالی به سایر انسان ها کرامت انسانی بخشیده، ولقد کرمنا بنی آدم، ولقد کرمنا بنی آدم، که سایر انسان ها کرامت انسانی دارن چه هر کجا باشند. ممکنه مثلا در روستایی ساکن بوده باشند یا در شهری، نه همه کرامت انسانی دارن. من از کسانی که در شبکه‌های ماهواره‌ای فعالند این کرامت انسانی رو ملاحظه ملحوظ بدارند و حتی که من فکر میکنم در شأن یک عالم نیست، حتی که در شأن عالم نیست، در شأن آدم سبوکیه، کسی که مثلا دلایل نداشته باشه، منطق نداشته باشه، حرف سرش نشه، شروع به فحاشی میکنه، نه اصلا نیست. ما در قرآن مجید داریم در رابطه با انسان میگه که الذی خلقک فسواک فعدلک، این خدا بیشون رنگ داده، خدا بیشون جمال داده، نباید مثلا ملاک برتری و بهتری یا فضل بفرمایید این و آن ما مثلا چیز دیگر قرار بدیم، نه به قرآن مراجعه کنیم. منطق
درست.
با منطق حرف بزنید.
به هر صورت جناب مولوی سمیدانی فر اینا نمیتونن تحمل کنن، هر کارشون بکنید، هر چقدر هم توصیه و سفارش و نصیحت هم که بفرمایید، اینها براشون قابل تحمل نیست که یک عالم اهل سنت بیه در شبکه جهانی ولایت در کنار یک عالم شیعه بشینن مطالب رو به این زیبایی به این قشنگی و صریحی بیان کنن. و قطعا البته باید منتظر بود که اونها ممکن عکس العمل های نشون بدن. حالا جناب استاد عباسی نظر شما رو هم بفرمایید که البته خب من اون کلیپ رو دیدم، واقعا چه جسارتایی به محضر جناب عالی کردن، اما خب ما در این شبکه بنامون بر این هست که به کسی جسارت نکنیم، به کسی توهین نکنیم و همیشه با استدلال، با منطق و با سندهایی که ارائه می‌فرمایید جوابی در واقع متقن و محکم به این افراد بدید.
بله، البته ما که ناراحت از توهین‌های اونا به خودمون نیستیم، اتفاقا نشون میده که مسیر رو درست رفتیم و به اصطلاح اون ضربه‌ای که وارد شده برشون دارن با فحش دادن و با حتاکی و اینها پاسخ میدن. اما من تأسفم از اینه که اینهایی که لااقل در اگر دم میزنن که ما با اهل سنت هستیم، اهل سنت رو قبول داریم، لااقل در ظاهر حفظ حرمت یک عالم اهل سنت رو انجام میدادن. ما جناب مولوی لاشاری رو، جناب مولوی سمدانی فر رو وقتی به قم تشریف آوردن میزبانیشون رو داشتیم، حرمت قائل شدیم، در نبود ایشون حرمت قائل شدیم، در حضور ایشون حرمت قائل شدیم. اما اینها به محض اینکه یک صدای مخالفی آمد در این شبکه بر علیه وهابیت صحبت کرد، شروع کردن بد و بیرا گفتن، ناسزا گفتن و فحاشی کردن و برخوردهایی که جناب مولوی صمدانی فرمودن، اینها ملاکشون رو متاسفانه میان قرار میدن که مثلا اگر این عالم از مثلا مرکز استان بود یا این عالم از جای خاصی بود شاید اشکال نداشته باشه، یا اگر حرفای خاصی زد اشکال نداره، اگر در قبال وهابیت بود یا از مناطق دیگه‌ای بود ممکن نسبت به اونها برخورد داشته باشن. این پسندیده نیست. ما بینندگان ما به جای این شبکه‌های وهابیت جناب مولوی لاشاری عذرخواهی کردن، گفتن شما به اصطلاح این حرفا و این جسارتات و اینها رو نادیده بگیرین و بالاخره توقعی نیست بر از اینها. اینها با هر کی که مقابلشون میسته برخورد اینچنینی دارن. خدمت شما هست.
خیلی متشکرم جناب مولوی صمدانی فر. خدمتتون عرض کنم این شبکه‌ها دائم حرفشون این هست، فریادشون این هست، جمله هایی که حالا تو گفتارهاشون تو برنامه‌هاشون بیان میکنن اینه که خودشون رو مدعی میدونن که نماینده اهل سنت هستن. واقعا آیا شما این شبکه ها نماینده اهل سنت میدونید؟ خیر،
ببینین هر که ادعای میکنه خب حق هم داره ادعا بکنه، ولی آیا طرفی که در خارج نشسته، در مرکز اروپا نشسته، شرایط داخلی ما رو میدونه؟ میسنجه؟ هرگز نمیدونه. و اگرم زمان اینجا بوده بنابرای ضرورت بیشترین تعامل رو با شیعه داشته و بنابرای ضرورتی که الان پیش اومده رفته همه رو به اصطلاح نادیده گرفته. ما همه رو میشناسیم که کیا بودن، اینجا چه کار میکردند، چگونه تعامل داشتند. نه، ما به اون نماینده مردم ایران نمیپذیریم. ادعا داشته باشن اشکال نداره، ولی کسی که تو ایرانه شرایط داخلی ایران رو بهتر از اونا میدونه.
بله.
و ما همان گونه که من قبلا عرض کردم که ما نیاز به آرامش داریم، نیاز به امنیت داریم، نیاز این و این آرامش و امنیت در واقع مقدور نخواهد بود مگر با وحدت. با وحدت ما راهای وحدت داریم. همه علما و اندیشمندان که شرکت میکنن در کنفرانس ها میگن که ما اصلا نیازی به طرح اختلافات با شیعه نداریم، مشترکات ما اینقدر زیاده که اصلا نیازی به اختلافات نداریم. نه، نماینده اهل سنت نیستن، بلکه ما شرایط خودمون رو بهتر از اونا میدونیم. یا آقایون تفره میروند از شرایط، دانستن شرایط، یا اینکه نمیدونند. دو حالت داره.
درست. خب البته ما کلیپی رو داریم که واقعا برخورده بسیار بدی کردن با علمای اهل سنت، متها ما وقت اون باور بفهم خیلی کم هست و فرصتی هم که مونده دلمون میخواد از صحبتهای شما بینندگان بزرگوارم استفاده کنیم، حرفایی که قطعا دارید و گفته خواهید گفت. متها اگر فرصت شد که ما اون کلیپار هم پخش میکنیم، اگر فرصت نشد که دیگه حالا ببینیم که آره تلفن ها دوستانم بارها به بنده اشاره میکنن. جناب استاد عباسی اگر اجازه بفرمایید ما تلفن ها رو داشته باشیم. بعد انشالله اگر فرصتی شد حتما خدمت شما خواهیم بود و مطالب جناب عالی رو هم خواهیم شنید. اما اولین عزیزی که ارتباطشون با ما برقرار شده آقای میر معینی هستن، از کنگاور و از شیعیان هستن. سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام، خسته نباشید جناب اسماعیلی.
خیلی متشکرم.
خدمت شما آقای عباسی عرض سلام دارم، همینطور خدمت استاد صمدانی فر، مولوی اهل سنت عرض سلام دارم. به ایشان خیر مقدم عرض میکنم. ای کاش آقای مولوی و علمای اهل سنت بیشتر در این برنامه های علمی شرکت کنند که حضور مولوی صمدانی فر و دوستان ایشان باعث رسوایی بیشتر وهابی ها میشود. آقای اسماعیلی عزیز، دو تا سوال از حضرت آقای مولوی دارم، اجازه میفرمایید بپرسم؟
بله بفرمایید.
عرضم به حضور حضرت آقای مولوی، سوال اولم اینه که اولوالامر و امام زمان شما چه کسی میباشد؟ و اگر میفرمایید قرآنه، چرا قرآن اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر رو فرموده؟ سوال دوم، حضرت آقای مولوی، شما شبکه ناسبی کلمه رو به رسمیت میشناسید یا نه؟ خب. آیا به نظر شما این شبکه برای تفرقه افکنی بین شیعه و سنی تشکیل نشده؟ و در آخر از حضرت آقای مولوی، شما رو به خدا بیشتر مواظب خودتون باشید که خدایی نکرده به جرم شرکت در بحث علمی شبکه نورانی ولایت توسط وهابی ها که خوارج عصر ما هستن آسیبی به شما نرسد.
ممنون آقای میرمایی، خدمت شما تشکر از شما. عرض بکنم که سوالاتی که مطرح کردید انشالله در برنامه های خاص خودش میتونید مطرح بکنید. اساتید بزرگواری که در شبکه جهانی ولایت اینجا حضور پیدا میکنن میتونن پاسخ بدن در خصوص سوال اولتون. در خصوص سوال دوم که جناب مولوی صمدانی‌فر به طور صراحت و با صراحت کامل بیان فرمودن که اونها نمایندگان در واقع اهل سنت نیستن، اما بیننده بعدی که پشت خط ارتباطی ما هستن جناب مولوی مرادزهی از تهران از عزیزان اهل سنت هستن. سلام علیکم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران، بلخص مولوی بزرگوار که واقعا بزرگواری کردن که واقعا از همه اهل تسنن دفاع کردن به جوری و به نیتی و خوشحالم. واقعا ما اهل تسنن شبکه ماواره خاصی نداریم، هرچه شبکه اهل تسنن هست به جوری همه وهابیت هست. انشاءالله شاهد تشریف فرمایی مولوی های دیگر باشیم در شبکه ولایت و بزرگواران و برادران اهل تسنن اینو نگاه نکنن که اگر مولوی میاد در شبکه شیعه صحبت میکنه خدایی نکرده شاید وابسته به جایی هست. مطمئن باشید اگر شبکه ای از اهل تسنن هم باشه بزرگوارای شیعه هم میان صحبت میکنن. ما از همون قدیم و ندیم ضرب خورده وهابیت هستیم، چه در افغانستان چه در پاکستان. خود شبکه سراب وقتی که نشون شبکه و کلیپی از وهابیت که میگفتن مرده با شهادت امام حسین نوه بزرگوار رسول اکرم، ما توقعی از این وهابیت داریم. به نام احمد ابن حنبل پیش آمدن، به نام وقتی که میاید میگید خیلی از کسا وقتی متوجه میشید تمام انفجارهای انتحاری والا به خدا از شافعی ها نیست، والا به خدا از حنفی ها نیست، والا به خدا از خود حنبلی ها نیست، از خود وهابیت. انگلیس گفت تفرقه بنداز حکومت کن. و من سوالم از همه استاد بزرگوار اینه و درست بندم درس خوندم و به طب میدونم دانشم از این بزرگوار پایین تره. سوالی کردم از شبکه وهابیت که شما و همه اهل تسنن تا امروز خود منم میگیم که ما به اصطلاح دشمنی با اهل بیت پیغمبر نداریم. اونها هم گفتن درسته نداریم. گفت بابا ما هرچی استناد میکنیم از کتابای قدیمی ما، بهترین کتابای ما صحیح بخاری و صحیح مسلم است. چرا در صحیح مسلم و صحیح بخاری اگر دشمنی نداریم؟ ببینید بدون هیچ چیزی حساب کنیم و این جواب واقعا به تمام برادران اهل تسنن بدیم، چرا در صحیح بخاری و صحیح مسلم نواهای پیغمبر که پیغمبر گفت این دوتا سید شباب اهل جنه هن، 24 حدیث از اینا نقل شده، چرا از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهم که با حضرت علی بیعت نکرد و در کتابهای اهل تسنن و اهل تشیع نوشته شده، چرا نزدیک 1000 حدیث از این عبدالله ابن عمر که ما اهل تسنن هم واقعا قبولش داریم، چرا از این بنده خدا این همه حدیث نقل کردن ولی از نواهای پیغمبر حدیثی نقل نکردن؟ گفتن امام حسن و امام حسین سیاسی بودن. این سوالی از شما بزرگوار دارم که انشاءالله جواب بنده رو به هر چه شایستگی بدین. و بازم تشکر میکنم ازتون که اومدین حرفای زیبا و قشنگتون رو زدین. مطمئن باشین چه بزرگوارای افغانستان، چه در عباس، چه زاهدان،
چه چابهار، همه جای ایران طرفدار شما مولویایی هست، بتونین حرف حق و مردم بزنید، هر چند تلخ باشه، هر چقدر تو رو به خدا، تو رو به همون رسول الله قسمتون میدم، حقیقت را بگین به مردم. حد اگر چیز خوبه حقیقت بگید، اگر سنی حقه حقیقت بگید، که ایشالا روز قیامت روز سفید باشیم جلو برمد.
ممنونم آقای مرادی، سلامت باشید، درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه. انشالله بیننده بزرگواری که پشت خط هستن، باور فهمید دوستانی که حالا میخوان تماس برقرار کنن، بارها تو گوش من میگم که آقا تلفن زیاد داریم چه کار کنیم. من واقعا شرمنده هستم، ما کمتر از 13 دقیقه دیگه تا پایان برنامه فرصت هست دیگه، چاره ای نیست، شما ما رو ببخشید دیگه. آره اگر کوتاه‌تر صحبت بکنن دوستان خیلی ممنون میشیم. آقای زاری از همدان، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله،
حال شما خوبه، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی یملا الارضات السن و ادلا کما ظلما و جورا. منظر شما جناب آقای اسماعیلی و جناب مولوی صمدانی و همچنین آقای عباسی، عرض سلام و ادب دارم و به همه بیننده ها عرض سلام و ادب میکنم. و خیلی مختصر اول عرض میکنم که جناب مولوی صمدانی گلباران کردید شبکه ولایت و خوش آمدید به شبکه ولایت. انشاءالله که این حضور شما و سایر علمای اهل سنت بیشتر بشه از این به بعد در این شبکه، و که این باعث دلگرمی بیشتر شیعیان و وحدت در جامعه ما رو بیشتر خواهد کرد. این دوستان وهابی ما جناب مولوی صمدانی میگن که یک مثال معروفی هست که میگن کافر همه را به کیش خود پندارد. اینها همه رو مثل خودشون میدونن، اینا به شما تهمت میزنن، میگن که اینا پول گرفتن و اومدن میان تو شبکه ولایت. اما من عرض میکنم حتی اگر پولم گرفته باشن، آقا خدا خدا پدر و مادرتون رو بیامرده. حالا عرض میکنم چرا. جناب مولوی صمدانی، بنده یک معلمم در یک نقطه دوردست از این ایران اسلامی در غرب کشور، و با دانش آموزان دبیرستانی سر کار دارم فراوان، به هر حال موثرم، مثلا شاید سالی 500-600 موثر با من سر کار داشته باشن. اما از زمانی که حضور مولوی راشاری، که از همینجا بازم دست ایشون رو میبوسیم، ممنونیم از حضورشون که خط شکنی کردن و این فضای مسمومی که اینها ایجاد کرده بودن این فضا رو شکستند، ازشون تشکر میکنیم. حضور ایشون و همچنین حضور حضرت علی در اینجا بسیار مؤثر هست. از زمانی که مولوی لاشاری اومدن تو شبکه ولایت، بسیاری از خود دانش آموزان من ذهنشون عوض شده. چرا؟ اجازه میخوام برم در عرض 30-40 ثانیه من دو تا کلیپ برای شما پخش بکنم، بعد عرضم رو نتیجه گیری کنم.
خواهش میکنم.
چه نزدیکی بین سنی و شیعه میتونه وجود داشته باشه که دشمنی شیعه با وهابیت نیست داری که به دروغ آیت الله قزوینی و امثال او ادعا میکنن؟ دشمنی اونها با همه اهل سنت هست و همه اهل سنت با روافض دشمن هستند. دشمنی اونها با همه اهل سنت هست و همه اهل سنت با روافض دشمن هستند.
امروز متاسفانه ایران یک کشور نفاق و منافق معرفی شده. ملت ایران متاسفانه ملت منافق شناخته میشه. امروز متاسفانه ایران یک کشور نفاق و منافق معرفی شده. ملت ایران متاسفانه ملت منافق شناخته
میشه. جناب مولوی، آقای اسماعیلی،
شما شبکه کلمه بود دیگه.
حالا عرض میکنم خدمتتون.
خیلی کوتاه بگید ممنون
میشم. عرض کنم معذر شما که اولیش مال شبکه قصال ناحق بود و دومیش مال دیگه مولوی و وهابی جناب آقای عبدالله خان حیدری بود.
شهاب ابراهیمی.
بله، شهاب خودمون، آقای اسماعیلی. همون شهاب جان خودمون. عرض کنم خدمت شما که جناب مولوی صمدانی، من اینجوری بحثم رو نتیجه گیری بکنم. اونهایی که واقعا علاقمند به ایرانند و علاقمند به دین اسلامند و زیر سایه پرچم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خود رو مسلمان میدانند، در این هجمه تبلیغاتی غرب علیه اسلام وقتی میشنوند کسانی به اسم اهل سنت در این شبکه ها میان و شیعه رو مشرک میدونن، که من حالا داشتم کلیپش رو پخش نکردم، یا اینه که میان میگن آقا چه تقریبی هست بین شیعه و سنی، همه شیعیان دشمنان ما هستن و شیعیان همه سنی ها رو دشمنان خودشون میدونن و اینها فلان و بهمانن، یا همین شهاب جان خودمون میاد ملت ایران رو منافق میخونه
من قسم میخورم جناب مولوی صمدانی، مخصوصا همین صحبت آقای حیدری که ملت همه ملت اینا رو منافق میگه در کل دنیا شناخته میشن، تو خود دبیرستان ما بسیاری از مشکلات رو ایجاد کرد. اما حضور شخص حضرت علی که حالا انشالله تبعاتش رو از این به بعد خواهیم دید در سطح جامعه جوانمون، و از زمانی که مولوی لاشاری تشریف آوردن، حضور این عزیز در این شبکه باعث شد شیعیان نوجوان و جوانی که تحت هجمه این افکار غلط قرار گرفته بودن، بسیار شرایطشون و تفکراتشون نسبت به اهل سنت عوض شه. و فکر نکنن سنی ها میگن مردم ایران منافقن، فکر نکنن سنی ها میگن تقریبی بین شیعه و سنی نیست، فکر نکنن که سنی ها دارن میگن که عرض کنم به خدمت شما که همه اهل سنت دشمن شیعیان و رافضیان هستن. انشالله که حضور شما و همچنین سایر علمای اهل سنت اینجا تشریف اینجا تداوم داشته باشه. یک جمله 10 ثانیه خدا نگهدار همه شما. عرض آخرم اینی که من امشب میخواستم یک دو کلیپ از اهانت هایی که بعضی از اینایی که خودشون رو سنی میذارن به مولوی لاشاری کرده بودن پخش کنم، اما یه لحظه با خودم فکر کردم اگر واقعا اینها جناب آقای صمدانی، جناب آقای لاشاری، اگر اینها توهین نشنوند از این سنین ماها، اگر بیادبی نشنوند که دیگه پیرو پیغمبر ما نیستن، پیرو ائمه طاهرین نیستن، پیرو علمای واقعی دین نبودن که این همه مورد هجمه قرار
داره. جان ممنون هستیم،
آرزوی موفقیت براتون دارم، خدا نگهدار،
سلامت باشید. التماس دعا، ما وقتمون خیلی کم هست. یه عزیز دیگه هم پشت خط هستن، آقای رحیمی از امارات اهل سنت هستن. سلام علیکم.
علیکم السلام. سلام عرض کردم به آقای مولوی سمید فر و آقای ابراهیم و آقای عباسی. خیلی ممنون از این برنامه خود بیتون، خوشحال شدیم دیگه امروز. من چند دفعه زنگ زدم قبلا ولی نتونستم تو برنامه شرکت کنم. من یه دو تا سوال از آقای عباسی و آقای صمدی دارم. نگاه کن در اصول کافی جلد یک کتاب الهجر نوشته زمین سرب به از آقای مولوی این سوال دارم، زمین سپ امامو که وجود سقایم هست، این یک. دومی سوال اینه امام اپنی موت که وقت بی جانتا ہے و موت که اختیار بی رکھتا ہے. این دو تا سوال به اردو، اگر تفسیرش مولوی اردو قبلا خون میدونه تفسیر کنه براتون. دومی این آقایون قائل هستن که ابوبکر صدیق رضی الله عنه غاضب بودن، یعنی امامت تصرف کردن. شما جواب اینم بهم بدی. سومی سوال من جلد دو اصول کافی 633 فصل قرآن میگن که امام علی قرآن آوردن در حضور مردم، گفتن که این قرآن منه، مردم بهش گفتن این قرآن تو ما احتیاج نداریم، ما قرآن داریم. امام علی گفتن که این قرآن من میبرم، به خدا قسم این قرآن دوباره شما نمیبینی در ایجای این تاخر. همین اصول کافی جلد دو 634 میگن که قرآن نازل شده به حضرت محمد صلی الله علیه و آله 17000
ایات. شما
اینم کلا از امام جعفر صادق نقل کرده. من این روایت آقا مولوی رو این چیزای قائلن، قصد به امامت رو این چیزایی که امام ابن تیمیه رو این چیزا میگن که خب. شما امام
وقتی من خیلی کمه
زمین به خاطر اون قایمی رو این چیزا، اگر آقای مولوی عقیده داره خب. اونم یه وهابیه.
آقای رحیمی جان خیلی متشکریم از شما، خدا نگهدارتون باشه. ما بعید میدونیم که فرصت بشه سوالاتی که شما مطرح کردید پاسخش رو از زبان جناب مولوی بشنویم. یه تلفن دیگه هم هست، ظاهرا خیلی این دوستمون اصرار دارن که ارتباطشون برقرار بشه. آقا مجید از اسلام شهر، به شما هم سلام عرض میکنم، خوش آمدید، خیلی کوتاه بفرمایید.
درود بر شما آقای اسماعیلی، مدیر محترم برنامه، و همچنین عرض سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حاج آقا روستایی و همچنین میهمان گرامی و محترم جناب مولوی صمدانی فر. خیلی خوشحالم که ایشون به این برنامه تشریف آوردن و امیدواریم که بتونیم از محضر ایشون استفاده کنیم. من با اجازه، خیلی وقتتون رو نمیگیرم، از جناب مولوی عزیز صمدانی فر چند تا مطلب یادداشت کردم، اگر در اجازه بفرمایید و چون این برنامه مربوط به سراب وهابیت از ایشون بپرسم.
بله
جناب مولوی سلام، خسته نباشید، خیلی خوش آمدید به این برنامه. چند تا مطلبی که من یاد داشتم، امیدوارم شما به عنوان یک روحانی و عالم اسلامی بنده رو راهنمایی بفرمایید. میخواستم نظر شما رو به عنوان یک عالم اهل سنت، البته همه اهل سنت ایران عزیز هستند، دیگه شما هم به قول معروف گفتنی به عنوان یک عالم عزیز و نور چشم ما هستی، در مورد فرق بین تفکر و عقیده شخصی اهل وهابیت، مثلا بین کسی که یه رویه مسلمانی، یه کسی که تفکر وهابیت داره اما این تفکر تفکر شخصی خودش میدونه، نه با کسی کار داره، نه به قول معروف گفتنی کاری که مثلا به قول معروف گفتنی کارهای تکفیری انجام نمیده، با اون کسی که عقیده داره و تکفیر و این مسائلی که فتواهایی که صادر میکنن این خشونت ها رو برای خودش جایز میدونه. میخواستم راجع به این مسئله اگر یه توضیح بفرمایید ممنون میشم. در مورد مسئله دومم هم میهنای اهل سنت ما در سیستان و بلوچستان، به نظر شما به عنوان یک عالم اهل سنت چند درصد از مردم اهل سیستان و بلوچستان ما رو اسمیز مثلا میدونید که فرق تفکر وهابی دارن یا جذب وهابیت شدن و علتشون رو به نظر شما چی میدونید؟ این مسئله مطلب دوم جانم.
خیلی متشکرم آقای رحیمی جان. ما چون عرض میکنم که وقتمون خیلی کمه، واقعا شرمنده هستیم و تشکر میکنیم از تماسی که گرفتید و مطلبی که بیان کردید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب استاد عباسی در خدمتون هستیم، حالا وقتمون هم خیلی کمه اگر
میخواست. من در رابطه با سوال هایی که شد فقط نکته رو خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم. برنامه ما فقط و فقط اختصاص به مباحث نهاد و وهابیت داره. سوال های دیگه‌ای که دوستان کردن ما اصلا بنا نداریم جواب بدیم و بعضن هم برخی رو من یک مقداری به حساب شیطنت میگذارم که حالا جناب مولوی میهمان ما هستند، جناب مولوی اهل سنت هستند، قائل به عرضم خدمتون اعتقادات اهل سنت هستند، بنده شیعه هستم قائل به اعتقادات شیعه هستم، ما اختلاف عقیدتی با هم داریم، اختلاف فقهی داریم، هیچ کدوم از اختلافاتمون رو هم فراموش نکردیم. من حضرت علی رو خلیفه بلافاصله پیغمبر میدونم، ایشون جناب ابوبکر رو میدونه، اما اینها هیچ کدوم باعث تشتت و درگیری بین ما نمیشه و نخواهد شد، هیچ کدوم باعث این نمیشه که ما بیاییم دشمن مشترک به نام وهابیت رو کنار بگذاریم. برخی از این سوالا که برخی حالا اصرار دارن که تو این برنامه ایشون مهمان ما هستن بیان مثلا سوال بپرسن در رابطه با خلافت، در رابطه با مسائل اختلافی، ایشون اعتقادات خودشونو دارن، ما اعتقادات خودمونو داریم، بارها و بارها تو همایش ها با هم حضور پیدا کردیم، بحث کردیم، حتی اون مباحث اختلافی رو با هم دیگه بحثای جدی داشتیم، اما الان مهمان ما هستن، موضوع بحث ما وهابیت هست و نه بنای بر مناظره است، نه بنای بر طرح مسائل اختلافی هست. ما تشکر میکنم بنده به نوبه خودم و از جانب به سلام مدیریت شبکه جهانی ولایت از جناب مولوی صمدانی فر که تو برنامه ما حضور پیدا کردن، دغدغه خودشون بوده، با اختیار خودشون، با خواست خودشون دعوت ما رو پذیرفتن به برنامه ما اومدن و مباحثی که هم که مطرح شده مباحث مستند از کتب علمای حنفی در رد وهابیت مطرح کردن. من خب فرصت کم هست،
بله ما کمتر از دو دقیقه فرصت داریم، فقط میخوایم خداحافظی شما رو داشته باشیم. جناب مولوی
من تشکر میکنم از شما و دستم در قرار شبکه دیویش بینندگان محترم که ما رو تحمل کردن. من یه توضیح مختصری بازم خدمت معذر مبارک بینندگان محترم عرض میکنم که هدفم توضیح و تبیین یه سری مسائل بود. من سنیم، حنفیم، دقیقا چندین بار با جناب آقای حاج آقای عباسی و دوستان محترمی که در حماشه کلامی با هم دیگه حضور داشتیم، اینها بالاخره مسائل اختلافی وجود داره. من زمانی که سنیم حنفیم یعنی شیعه نیستم و این اهانت به ساعت مقدس شیعه نیست. زمانی که شیعه بگه که من شیعم هیچ اشکال نداره شیعه باشه، یا فرض فرون من بگم من وهابی نیستم حنفیم هیچ اشکال نداره، شافی بگه که من شافیم حنفی نیستم وهابی نیستم اشکال نداره. من فکر میکنم که خیلی عظیمی از علمای گرامی قدر اهل سنت اینجا خواهند اومد برای تبیین عقاید، باشون صحبت شده انشالله تبارک و تعالی. موضع خودشون رو در قبال مسائل انشاءالله بیان خواهند کرد. من بازم تشکر میکنم
که من رو تعمل کردید. خواهش میکنم استاد. ما یک نقطه مشترک داریم و اون وهابیت هست که بر علیه وهابیت در واقع باید قیام کنیم، باید حرفایی رو بزنیم، باید استدلالهای منطقی و علمی رو بیاریم و اونها دشمن ما و اهل سنت هستن و فکر میکنم این برنامه ها خیلی کمک میکنه برای روشنگری به این موضوع. حاجی خیلی ممنون هستم، حاجی عباسی از شما ممنون هستم و از نگاه‌های مهربان شما دوستان بیننده هم تشکر میکنم. یک نقطه بیشتر فرق میان رحیم و رجیم نیست، از نقطه‌ای به ترس که شیطانیت کند. خدا نگهدار.